روسیه، فرانسه و آمریکا امروز دومین دور از مذاکرات خود را بر سر تامین سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز کردند. این اجلاس امروز با تأخیر آغاز شد و علت آن این بود که ایران در برابر نقش پیشنهادی فرانسه در معامله غنی‌سازی اورانیوم که در دست بحث و بررسی است مقاومت می‌کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران گفت ایران به کمک فرانسه برای تامین سوخت نیروگاه پژوهشی تهران نیازی ندارد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت فرانسه گفته است هیئت فرانسه در مذاکرات حضور یافته و همچنان در حال بررسی موضوع تبادل اورانیوم با ایران است و در این مذاکرات تا پایان باقی خواهد ماند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 74 درجه فارنهایت برابر با 23 درجه سانتیگراد است که به حداقل 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها بعد از پخش اخبار در ساعت 10:00 مجدداً تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از اروپا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو سلام. من 18 سالم از اروپا زنگ میزنم. خیلی خجالتیم، با فارسی من زیاد خوب نیستش. میخواستم بگم من اینجوری هستم که دوست پسر ندارم، وقت گای فرندز هم ندارم، اما فقط تن ریلیشنشیپی که با پسر دارم اینجوری سکشوالی هستش.
چون چه مدتی تو اروپا هستی؟
9 ساله.
اون وقت از چه سنی رابطه جنسی رو با پسرها شروع کردی؟
الان میشه 1 سال فکر کنم تقریبا.
یک سالی میشه. قبلا رابطه ای با کسی نداشتی؟
نه هیچی.
اون وقت شما که میگید من خجالتی هستم،
آره،
چگونه این موضوع خجالتی بودن رو با روابط مختلفی که با پسرها دارید به حساب خودتون یا از نظر خودتون توضیح میدید؟
یعنی قبلا همین مثلا تقریبا 17 سالم اینا بودش، قبل از اون مثلا خیلی خجالتی بودم، اصلا مثلا دوستای پسرم اصلا نداشتم، وقت اصلا هیچ ریلیشنشیپی باشه نداشتم، وقت هنوزم آدم اینجوری خجالتی هستم.
ولی اگر اصلا از 1 سال قبل که شروع کردید با اگر یه مردی رو چقدر بشناسید از نظر اینکه خاطرتون آسوده باشه طول میکشه تا باش تصمیم بگیرید که میخواد رابطه‌اش بشید، اصلا فرقی نمیکنه.
بیشتر موقع همین اولین بار مثلا میتونستم باشون یعنی مثلا اصلا نمیشناختمشون زیاد.
اون وقت این آدم ها رو کجا شما ملاقات میکنید معمولا؟
توی مثلا جشن میدیدمشون، بعضیاشون رو توی کامپیوتر و اینا، توی اینترنت میدیدمشون، اما بیشتر توی جشن و اینا میدیدمشون.
آه توی مدت یک سال. اولا چرا یه همچین رابطه ای رو دوست دارید و دلتون میخواد داشته باشید یا اونقدرها نسبت بهش علاقه من نیستید؟
دوست دارم اینجوری، یعنی به این خیلی کانفیدنس میده، اما وقتی که اینجوری بعدش خودم رو اینجوری دیپرست احساس بکنم، خواهش میخوام به هم مثلا به هم زنگ بزنن، یا همیشه دوست دارم با من دوست دارم زنگ بزنن و همیشه با اونا یه رابطه‌ای داشته باشم، اما ناراحتم میشم وقتی مثلا زنگ نمیزنن یا مثلا یه مدتی ازشون هیچی نمیشنوم.
شما تو این مدت مثلا یک سال با چند نفر رابطه جنسی؟
با 6 نفر.
اون وقت برای مدت طولانی ترینش با یک کسی چقدر بوده؟
فکرم مثلا شاید 5 ماه.
اون وقت در حالی که با این بودید با کسای دیگه هم می بودید؟
آره.
یعنی فرقی براتون نمیکنه، یعنی رابطه برای شما فقط یه جنبه فیزیکال و جسمی و جنسی داره؟
یعنی قبلا فکر میکردم فقط خیلی فیزیکال بودش، اما الان فهمیدم اینجوری خیلی خیلی ایموشنال شدم، وقت بهش بعضیاشون خوشم میاد ازشون، یعنی آره وقت بعدش احساس خوبی ندارم بعدش، یعنی خیلی خودم رو کانفیدنت فیل میکنم، مثلا احساس خوبی ده، اما بالاخره ناراحتم، وریت هستم شما... مثلا بنزنگ نزنم.
نه حالا صبر کن، شکل ریخت و شکل دقیق قرار باشه نمره بخوای بدی بین 1 تا 100، اگر مردم بین 1 تا 100 از نظر ظاهر قیافه و اندام طورت رو کجا میدونی؟
خوب مثلا کم 90
اینا هست. حالا تو اگر من به تو بگم اگر یه زنی حتی 50 هم باشه با 100 تا مرد بخواد که میان سراغش رابطه داشته باشه، با هر 100 تو میتونه داشته باشه، چه ارتباطی به سلف کانفیدنس داره؟ یعنی تو اگر 100 تا زن، 100 تا دوست دختری که میشناسی سر کلاست، دختری که سر کلاست تو سمت راست یا سمت چپ نشسته، اگر در حد تو باشه یا حتی زیباییش 30% 40% هم کمتر از تو باشه، اگر با هر کی بره بیرون و بخواد با اونا هم خوابشه میتونه، چرا از این سلف کانفیدنس میگیره؟ کدوم سلف کانفیدنس؟ مرد اگر بودی میگفتی با 100 تا دختر رفتم بیرون با اون 100 تا هم خواب شدم، حالا میشد گفت که یه احساسی بهت داده که البته اونم نمیده، ولی حرف من یه چیزی از حرف من این است که یه زن اگر بخواد مرد را باشه هم خوابه بشن مشکلی وجود نداره. یعنی اگر فرض کن یه زنی بیسته سر دم خونش، خب 100 تا مرد رد بشن، بهشون بگه بفرمایید بالا یا تو که ما با هم رابطه داشته باشیم، اگر فقط اونا مطمئن باشن که دامی نیست و خطری نیست و ضرری نیست، من فکر کنم خب بیشتر اونا میان. حالا عدد نمیخوام بدم، بنابراین زن که نباید فکر بکنه پس ببین چقدر منو میخوان، مهم اینه که شما رو به درستی بخوان. اینکه شما یه خونه ای دارید 1 میلیون یورو، یه کسی حاضر بخره ولی پول نداره، خب این که نشون دهنده نیست که خونه شما یه همچین ارزشی داره، مهمش اینه که اون آدم بتونه بخره. بنابراین من میدونم چرا فکر کنی از این طریق سلف کانفیدنس پیدا میکنی.
آخه میگیرم، یعنی خودم خیلی کانفیدنت احساس دارم، یعنی مثل میکنم خیلی میدونم احساس خوبی دارم.
آخه این احساس خوب مال همه است عزیز، من دارم میگم یه دختری که نصف تو زیبایی و ظاهرم داره میتونه همین کارو بکنه با هر مردی، برای چه تو بیخوای؟ مثل این است که کسی به تو برگرده بگه تو قدت مثلا 3 متر، تو بگی حالا دیگه احساس خوبی میکنم چون فکر کنم قدم 3 متر. خب تو بیخودی توی دنیای ذهنی و خیالی هستی، برای اینکه این حرف رو دروغ و گفتن خودت هم میدونی دروغه. منم حرفم به تو این است که اگر یه کسی نصف ظاهر و زیبایی تو هم داشته باشه، باز اگر بخواد با مرد را هم خوابه بشه باشه هم خوابه میشه. بنابراین دلیل نره که فکر کنه من احساس خوبی از این کار میکنم. حالا تو این ماجرا هیچ وقت ضرر و خطری هم متوجه تو بوده که آخه کسی تو رو اذیت کنه، یه مقدار اصول رعایت نکنی؟ خطر خوب خطر حاملگی داری تو این رابطه ها نداری؟
آره، اما اصلا بعضی وقتا بهش فکر نکردم.
یعنی تو با یه آدمی درگیر رابطه جنسی میشی به اینکه ممکنه حامله بشی فکر نمیکنی؟
قبلا نمیکردم، اولش میکردم، اما بعدش اصلا به این چیز میذاشت فکر دیگه یادم رفت، اصلا فکرشو نمیکردم، یعنی بعدش فکرشو میکردم اما تو همون.
یعنی تو وقتی که، یعنی به من میخوای بگی که تو و اون آدم مواظب نیستید که یک تو میتونی از اینا بیماری بگیری، دو میتونی حامله بشی؟
میدونم این، یعنی بعدش بهش این فکر رو میکردم که میگفتم مثلا کار خوبی نبودش مثلا، اما اون موقع اصلا به این فکر نبودم اصلا.
مثل این که من برگرم بگم من تفنگو برش هم یه نفر زدم کشتم، ولی اون موقع فکر نمیکردم این مرده. بعد که پلیس آمد گفتم ای چی شدن این آقا، گفتن خب اینا یکی زده کشته. بعد تفنگ و پلو من پیدا کردم که مثل تو کشتی، گفتم آره من اون موقع فکر نمیکردم دارم میکشم، فکر کردم فقط یه ماشه تفنگ. یعنی چی عزیز، چرا بی خودی حرفای عجیب و غریب میزنی؟ یعنی چطور یه مردی وقتی تو میبینیش که اصلا نمیفهمی که چیزی به اسم بیماری و حاملگی و اینا هست؟
اولش میکردم اما بعدش اصلا، یعنی واقعا
حالا تو گفتی 9 سال اونجا، چند تا خواهر برادر داری؟
من یون خواهر دوقلو دارم، با دو تا یون برادر بزرگتر و یون خواهر بزرگتر.
خواهر وقت بعد خانواده تو هم از این کارای تو هیچ خبری دارن؟
نه نفر خواهرم میدونه.
اون نظرش چیه به تو چی میگه؟
اونم مثل منه یه ذره وقت، خب دو تایی میدونیم این اشتباهه، اما
یعنی اونم با همون براحتی با این و اون همخوابه میشه؟
آره.
اون وقت شما هیچ وقت با هم بودید دوتایی؟
یعنی چی با هم؟
یعنی دوتایی رفته باشید سراغ یه مرد یا دوتا مرد با شما باشه؟ نه، که جدا جدایی.
نه جدا جدایی.
آیا آیدنتیکال توینید، هم شکم یکسانید، عین همید یا اینکه
هم متفاوت؟ نه شبیه هم نیستیم.
اون وقت پدر مادر
پدرم فوت کرده بود، بچه بودیم.
چه سنی فوت کرده؟
تو 8 سالگی، یه سال قبل اینکه بیایم اروپا.
وقت چطور شد بعد از اینکه پدر فوت کردن برای چی شما اومدید اروپا؟
اینجوری نمیدونم، وضعمون اونجا خیلی تو ایران خیلی بد بود، بعد میمدیم اروپا.
خب اگر آدم اوضاعش در ایران بد باشه، در اروپا که هزینه ها و اینا زیادتره آدم کار نداره.
اما اینجا فامیل مادرمون کمکمون کردن اومدیم اینجا.
ولی مادر که بعد از فوت پدر ازدواج نکرده؟
نه هنوزم نکرده.
حالا میخوای روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
مرکز سالمندان حیم توویم یکی از بهترین مؤسسات عامل منفعه در خدمت جامعه ایرانی است. حیم توویم در محیطی گرم و دوستانه با برنامه‌های آموزشی و سفرهای کوتاه به اماکن دیدنی از سالمندان عزیز مراقبت می‌کند. خدمات مرکز حیم توویم عبارتند از سرویس رفت و برگشت رایگان، کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، صبحانه و ناهار گلت کوشر گرم و تازه که روزانه در آشپزخانه مرکز تهیه می‌شود. همچنین روانپزشکان و روانشناسان آگاه، متخصصین فیزیکال تراپی و ماساژ تراپی همراه با کارمندان ایرانی با تجربه و دلسوز مراقبت‌های پزشکی را به سالمندان عرضه می‌کنند. مرکز سالمندان حیم توویم در 1061 خیابان فرفکس جنوبی با فضای باز از دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر پذیرای شماست. 323-937-5646 323-937-5646.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید، همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیممون با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش، جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
اوکی. بذار من ازت سوال کنم، پدر جون به چه دلیل فوت کردن؟
خیلی جوگز استفاده میکردن.
حرف زدم، یعنی ممنون مواد مخدره.
آره. خاطر همین.
یعنی اووردوز کرد.
نمیدونم، من نمیدونم، در بهم نگفتن، اما فقط میدونم به خاطر اون بود.
خب آخه مادر جون با یه همچین مردی یه دفعه 4 تا بچه آوردن، برادر از یا دو تا برادر از شما چقدر بزرگترن؟
یه اون برادر دارم 22 سالشه و یه اون خواهر 29.
29 و 22 بعد دو تا هم دختر هستید 18.
آره.
اون وقت وقتی اونجا اومدید زندگیتون رو اطرافیان کمک کردن؟ مادر کار میکردن یا نمیکردن؟ شما 4 تا بچه رو فرد اداره میکردن؟ کار نمیکردن.
نه کار نمیکردن.
راست زندگی مالیشون از کجا؟ از کمک بخش دولتی اینا میگرفتن؟
آره.
خود مادر ازدواج نکردن، روابطی هم داشتن با کسی که شما ازش خبر داشته باشی؟
آره، اما واقعی نبود اول، فقط برای اقامت بودش. خیلی بعدش هم الان هم نمیدونم، مثل این که
اون وقت شما از در درس و اینا چطور هستید؟ درس و اینا تو خوب خوندی یا نخوندی؟
آره من خیلی خیلی خوب بودم قبلنا، یعنی مثلا 2 سال پیش تا 1 سال پیش نا زیادی خوب بودم، مثلا هیچ مثلا سوشال لایفی نداشتم. بعدش بعد از اون دیگه بد شد، یه سال پیش بد شد.
به من بگو که اگر 5 تا مرد یه جایی باشن، خب اونی رو بیشتر انتخاب میکنی که چه چیزی بیشتر جلب توجه تو میکنه و دنبالش هستی؟
اونی که خوشگل ترینه، یعنی هندسم ترین، با اونی که مثلا زیاد منو نمیخواد، یعنی بیشتر اونو میخوام که زیاد مثلا محلم نمیذاره.
اون وقت وقتی که احتمالا میتونی توجهش جلب کنی، چه حال و احساس ده؟ یعنی احساس میکنی که در ذهنت یه تغییراتی پیدا میشه و برات یه حال خاصی رو به وجود میاره، درسته؟
آره.
یعنی برات عادی نیست. ببین عزیز، یه زمانی هست که مثلا من و شما نشستیم داریم غذا میخوریم، خب لقمه اول و دوم و سوم و پنجم، حالا نه اینکه وقتی خیلی گرسنه بودیم، در حالت عادی اونقدرم گرسنه نیستیم که میاد بگه بشین غذا بخور، و مثلا نشستیم برنج میخوریم، پلو میخوریم، مثلا 40 تا قاشق میخوریم. یه زمانی هست که این 40 تا قاشق نسبتا شبیه همن، بعد به تدریج لذتش کمتر میشه یا اهمیتش و ما قطع میکنیم. حالا برای من این موضوع مهمه که از وقت آشنایی تا زمانی که با این آدم همخوابه میشی، آیا یک دست حالت یا اینکه خیلی پایین و بالا میری؟ یا مخصوصا وقتی که مثلا این پسره که خوشتیپه بده اعتنایی نمی کنه، تو دنبالش میری بعدن میتونی به دستش بیاری به حساب خودت، آیا این حالت نسبتا یک دسته یا خیلی پایین و بالا میری؟
نه، یعنی مثلا یک دست
نمیفهم، یعنی مثلا they're the same، یعنی مثلا فرض کن که اونقدر فرقی نمی کنه، مثل گفتم مثل غذا خوردن. ببین
آره،
یعنی چی؟
یعنی اصلا آره اولش همین فیلینگ ها یعنی همینجوری عادیه اصلا زیاد یعنی اوکیه برام مثلا دوست دارم مثلا خوشم میاد ازشون
خب.
اما بعدش که باشون بودم اینجوری خیلی بیشتر میخوامشون یعنی خیلی برام یه اون نیدی دارم اونا همیشه اونجا باشن.
خب آخه میدونی عزیزم علت این که دارم این صحبت رو با تو میکنم برای این که یه مقدار زمینه هایی برای ادیکشن هست در آدما که اونا رو به سمت مواد مخدر یا مشروب میبره، همین ممکنه اونها رو گرایش بده به قمار یا تنوع پرستی جنسی، یعنی با آدمای مختلف بودن، یعنی یه درست مثل این که مثلا شکارچیه، دیدی مثلا شکارچیای برن شکار، فرض کن اینجا اگر حالا یا آهوی یا پرنده‌ای میذارن باز میرن دنبال یکی دیگه، بعد میرن دنبال یکی دیگه، ای بسا گوشت اون آهو و پرنده رو هم نخورن یا اصلا هم نخوان ازش استفاده کنن، ولی برخی از وقت فقط میزنن. علتش هم این است که اون نگاه مسئله است. حالا چون پدر حرف زدم که زمینه باید اعتیاد می‌داشته، برای که حال تو یا حال ادیکشن عزیز یه نوع سکس ادیکشنه.
اما فکر نکنم، من فکر کنم بیشتر یعنی از اون ادیکتد نیستم، فقط از پسرا یعنی اتنشن از پسرا میگیرم خوشم میاد.
آخه عزیز اگر تو اتنشن کسی رو بخوای، این اتنشن هایی که میگیری که سکشواله که زود تموم شه میره، باز دو مرتبه میری برمیگردی سر جای اولت، ولی اگر تو با یه کسی یه رابطه احساسی عاطفی داشته باشی اون اتنشن رو همیشه داری، حتی تا اونجاییست که مثلا مثل دو نفری که همدیگر رو دوست دارن یا زوج شدن تمام مدت با همن، ولی اشکال کار تو این است که تو اون رو نمیخوای، تو میخوای آزاد باشی کسای دیگر هم اگر خواستی بخوای، برای که اون هیجانه برای تو اونجا پیدا میشه. ببین مشکل و مطلبی که میخوام به تو بگم این است که حال تو غیر عادی است. البته یه سوال ازت میکنم اگر دلت میخواد جواب بده، آیا تو کودکیت کسی تو اذیت کرده سکشوالی؟
نه اصلا.
اصلا بنابراین از اون باید مشکلی نداشته. آیا هیچ وقت رابطه جنسی کسی رو مخصوصا عزیزان و دوربریات رو دیدی؟
نه
اوکی. آیا فیلمای زیادی تو زمینه مسائل جنسی دیدی قبل از این یک سال رو میگم، یا این تو این یک سال یا نه؟
آره همین عادی اینجوری دیدم تو تلویزیون اینا، خیلی خوشم اومده.
خب حالا اگر ازت بپرسم تو درباره ازدواج و بچه چی فکر میکنی، جواب من چیه؟
من اصلا دوست ندارم بچه، اینو فهمیدم بده با ازدواج، این اصلا خوب نیست.
بدانی که خودت کودکی خیلی بدی داشتی عزیز. برای که همه جا هم ایران که بودی بد بوده، هم وقتی آمدی خارج بد بوده، برای که همه مشکلات رو داشتید دیگه، یعنی بعدم خونه نسبتاً شلوغی بوده، امکانات هم خیلی کم بوده، قبلش که ماجرای پدر معتاد گرفتار واقعا شما رو به هم ریخته. اگر قرار باشه مادرت رو برای من یه ذره تعریف کنی، توصیف کنی، بگی چه جور زنی است، به من چی میگی؟ دو سه تا نکته جمله‌ای که به ذهنت میاد راجع به مادرت چی هست؟
مامان من فکر میکنه مثلا اینجوری خیلی یعنی یه آدم وایزیه به نظر من، خیلی میدونه و مامان خوبیه، اما نمیدونه یعنی ما رو نمیشناسه، من رو احساس کم نمیشناسه، یعنی فکر میکنه ما خیلی خوبیم، دختره مثلا درس خونیم، وقت خیلی به ما چاست میکنه، با خیلی یعنی به نظر مامان خوبی بود الان هستش، اما قبلا خوب نبود.
یعنی چی خوب نبود؟
با من اینجوری مین بود، احساس میکنم مهربون نبود.
از چه سنی فکر میکنی با تو مهربون نبود عزیز؟
همیشه مثلا بچگی اینا مثلا یعنی عادی بودش، اما من یادم مثلا خب مثلا وقتی اومدیم سوئدم اینجوری من خودم رو نمیدونم احساس کنم با هم عصبانی تر شدش. آره.
رابطه تو با پدر چطور بود؟
از خواهرم بهتر بودش، یعنی باش از بچگی باش کلوس بودم باهاش، اما بعدش دیگه آخرین سالا مثلا هیچ ریلیشنشیپی باهاش نداشتم.
پدر چه ماده مخدری مصرف میکرد؟
یعنی چه مواد
مخدر؟ چی مصرف؟ هروئین مصرف، کوکائین مصرف کرد، الکل؟
هروئین من شنیدم.
اون وقت زندگی مالی شما تو ایران خوب بود یا بد بود؟ پدر چه کار میکرد؟ یا مادر که کار نمیکردن، پدر شغل و کارش چه بود؟
همین پینت میکرد بابای من وقت، اما خیلی از فامیلمون کمک میگرفتیم.
حالا میشه از تو بپرسم مادری که میگی وایز بود، از یه همچین مرد معتاد گرفتاری چجوری 4 تا بچه آورد؟
نه الان وایس شده، به نظرم قبلا نبودش. الان با خودش خیلی کمک یعنی گرفته، یعنی مثلا به شما هم گوش میده، خیلی خودش داره کمک میکنه.
خب
اما قبلا نبود اصلا.
آره تو یه سوالی فکر نمیکنی اگر الان برنامه من ابتدا رادیوه، ولی برنامه رادیو من در سوئد پخش میشه، اگر برنامه من پخش بشه مادر حرفای تو رو بشنوه؟
آه.
تو فکر نکردی به این؟
آره من بهش گفتم گوش نده.
فکر کنی گوش برد کنی، تازه شما وقتی اینو بهش گفتید که بیشتر تحریک میشه گوش بده.
نه نه میدونم، بهم اگه بهش بگم گوش نده گوش نمیده. آخه به نه میدونم، بخوای خواهرم هم زنگ زدهش گوش ندادش، من باش بودم گوش نداد.
خواهر راجبه چی مشکل داشت؟
اون یادم زیاد نمیادش، اما یادم نمیاده.
نه مهم نیست. حالا به من بگو خواهر بزرگتر ازدواج کرده، با شما زندگی میکنه، چه هست؟
الان رفته با یون پسره داری زندگی میکنه، اما تازه فکر کنم مثلا 4 ماهی میشناستش با اون رفته. اما من و همین خواهرم و مامانم الان تنها زندگی میکنه.
برادر چه میکنه؟
نه اونم فکر کنم مثلا 6 ماه رفته به درس میکنه.
تو خودت برنامه درست چی عزیز؟
من میخوام درسمو کنتینیو آن بکنم با آره.
چی میخوای بخونی؟
من خود دکتر شدم.
خب تو اگر الان خودتو مشغول پسرا کردی، من فکر کنم اگر اون ادیکشن باشه که به نظر من علائمش هست داری، خب تمام ذهن و فکرتو متوجه پسربازیه، هیچ به دنبال درس و کارت به اون صورت نمیری.
آره یعنی درسم هم خیلی بدتر شده.
خب آخه اینجوری باشه که تو نمیتونی بری دانشکده پزشکی دکتر بشی عزیز.
آره.
حالا سوالت یا دلیلی که من تلفن کردی چیه؟
میخوام ببینم چی کار کنم، یعنی دوست دارم اینا رو ببینمشون این پسرا رو، اما بعدش خیلی احساس بدی میگیرم، یعنی احساس میکنم وقتی که مثلا دو ای مثلا یه مدتیه هیچ کمشون مثلا باشون هیچ کانتکتی نداشتم یا مثلا هیچ پسری تو لایفم نیستش، خیلی حالا بده.
خب حالا اگر یه پسری رو تو پیدا کنی اونم از تو خوشش بیاد با تو بمونه، بنابراین همیشه با تو باشه، چه اشکالی اون داره؟
اشکال من فکرم خیلی بورد بشم، یعنی
فکر
نکنم ازش. وقتی خیلی اینترستد هستن یا میدونم مثلا اونا رو مثلا دارمشون، دیگه زیاد نمیخوامشون.
خب البته میدونی علتش این است که در کودکی هرچی رو که تو دوست داشتی ازت گرفتن، بنابراین تو به این نتیجه رسیدی که من قرار نیست چیزی رو دوست داشته باشم، من فقط چیزها رو میخوام، مصرف میکنم، میندازم اونجا. اگر بگم چه حال دیگر تو، چه چیز دیگر تو غیر عادیه که مثلا مانند بقیه بچه های همسن سالت نیست، من چی میگی؟ مثلا مثال میگم، مثلا خوابت، لباس پوشیدنت، غذا خوردنت، هرچی، تو چه زمینه دیگه حال غیر عادی داری؟
یعنی اپیرنس هم یا
anything. نه نه اصلا کلن، مثلا ممکنه برگردی بگی که من مثلا خیلی مثلا خیلی خیلی بلند حرف میزنم مثلا، یعنی یه چیزی که غیر عادیه، یعنی اگر من 5 نفر از آدمایی که تو رو میشناسن و دوربرت هستن بیارم بگم این دختر خانم چه چیزش غیر عادیه، غیر از این موضوع من چی میگن؟
خیلی بعضی وقت خیلی میتونم آروم باشم، یعنی مثلا خیلی خجالتی، اما بعضی وقت دیگه مثلا خیلی بلند حرف میزنم یا خیلی زیادی دیگه شلوغم.
خب حالا اگر ازت این سوال بکنم، آیا این حرف درسته که تو برخی از وقت بسیار پر انرژی، خوشبینی، امیدواری، احساس خوبی راجع به خودت داری، ولی برخی از اوقات احساس بدی داری، بی‌حوصله، انرژی و میافتی پایین؟
آره.
خب
دقیقاً همینجوریام.
چون میدونی این اون ترکیبی که مال سکچوال ادیکشن هست با این حالت بایپولاری که داری، یعنی دو قطبی هستی دیگه، یعنی مانیک دیپرشن داری عزیز.
منی
یعنی هم حالت افسردگی رو داری، هم شیدایی و سرخوشی رو داری، یعنی تو در حقیقت وقتی این دلیل این تنوع پرستی جنسی و اینا هم تو اون مرحله ایست که بالایی، ولی بعد از اینکه رابطه تموم میشه معمولا میافتی پایین، باز دو مرتبه تنها رایی که میتونی خودتو بکشی بالا فعلا اینه، ولی به همین جهت است که به خطر و ضررش هم فکر نمیکنی، یعنی حالت منیک یا شیدایی و سرخوشی که از مشکلاتش همینه که آنچنان به حساب خودش مثبت و خوب و خوشبین و امیدوار که اصلا خوش هوا و تو هواست، خوش خیال عمل میکنه که اصلا از چیزی وحشت نداره، و این دقیقا همون چیزیه که سبب میشه تو به زحمت بیفتی، هم میتونی حامله بشی و گرفتار بشی، هم میتونی از این آدمای مختلف و متفاوت، اونم یه مقدار بیماریایی مثل هرپیس و ایناتون کشورها بیداد میکنه، مریض بشی تا آخر عمرت گرفتار بشی. یعنی این رابطه اولا باید اداره بشه و دوم حتما تو قرار است که همیشه بدون استثنا یه مواظبت و مراقبتی یا پروتکشنی داشته باشی هر زمان که هر کاری می‌خوای بکنی، برای اینکه اگر آسیب ببینی به دلیل حالت منیک دیپرشنت که حالت بسیار شکننده داری، یعنی بسیار سنسیتیوی و مثل شیشه نازک میمونی، یه دفعه یه سنگی بهت بخوره خورد میشی و میریزی.
خودت خیلی سنسیتیو هستم.
خب همه اینا نشون دهنده این است که ببین عزیز، اولا یه مقدار زمینه بوردرلاین و هیستریانیک داری از نظر شخصیتی، یعنی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی و شخصیت در مرز، میتونی یه نگاهی بکنی. در این حال منیک دیپرشن هم داری، یعنی بایپولار هم هستی، ضمن یه زمینه‌ای به جهت مسئله ادیکشن داری و این موضوع جنبه اعتیادت به اون عامل کمک می‌کنه، یعنی ترکیب هم اختلال شخصیتیه هم مسئله بایپولار و دو قطبی بودنته، منیک دیپرشنته و هم یه مقدار سکشوال ادیکشنه، که البته اینا رو ممکنه به عنوان دارویی برای کنترل مثلا منیک دیپرشن استفاده کنید، ضمن به هر حال بوردرلاین و هیستریانیک هم رو تو این زمینه میکشه. یه مقدار مشکل پیدا کردی از، یعنی در مجموع مثل آدمی است که تصادف کرده، دست شکسته، پا شکسته، چشمش آسیب دیده، مثلا فرض کن یکی از یه مقدار ستون فقراتش هم یا ستون فقراتش هم آسیب دیده، یعنی همه چیز به هم ریخته، یه جایی تنها نیست و اگر کمک نگیری دیر یا زود به دلیل آسیبایی که میبینی و با مشکلاتی که روبرو میشی میفتی عزیز. الان یه نیروی جوانی داری و یه زمینه رشد و هنوزم اتفاق بد نیفتاد، درست مثل که مثلا فرض کنی که آدم همینجوری کریدیت کارت یا چک استفاده کنه، بعد فکر کنه من روزی $1,000 $5,000 یا ظرف یه ماه گذشته $100,000 خرج کردم، ولی دیر یا زود بانک یا کریدیت کارت میان سراغ آدم، یا مثل آدمی مونی که با سرعت بره و بگه ترمز نمیگیرم. خب تا زمانی که خطر پیدا نشده تو میتونی بری، ولی اگر یه خطری پیدا شد ترمز نگیری خودت و بقیه رو میتونی به کشتن بدی. یعنی این زندگی که تو داری عزیز به نظر من بسیار 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 خطرناکه، یعنی نه تنها خطرناکه، خطر حتمیه، قطعیه. یعنی تو این وضعیت رو 2 سال ادامه بدی با یه ضربه به هم میریزی و از هم پاشیده میشی و بنابراین یه کمک حرفه‌ای احتیاج داری. با یه روان پزشک اونجا صحبت کن و زمرا.
من یه بار کردم، یعنی اما در جیب یه پرابلم دیگه‌ای بوده.
اون کاری ندارم. اون من می‌خوام یه کسی باشه که اطلاعات بیشتری از تو بگیره، نه این اطلاعات 20-25 دقیقه که من از تو گرفتم. بعد از 125 دقیقه یه که میشه تو 2 ساعت یا 3 ساعت گفتگو با تو میشه تشخیص مقدار قطعی داد. و زمرا این مقدار اطلاعات از خانواده باید گرفت کنیم چه خبر بوده. به هر حال تو در معرض خطری عزیز، یعنی تو چشم بسته داری رانندگی میکنی، از این که همه چشمای باز هستن تو احساس تفاوت و شاید به حساب خودت غرور افتخار میکنی، واقعیت مسئله این است که دیر یا زود تصادف میکنی و از پا در میای. بنابراین من اگر جای تو باشم یه روانشناس خوب پیدا میکنم، دنبالش میگم و این حرفایی که به من زدی رو به او بگو و ببین چگونه کمکت میتونه بکنه که حداقل مواظب خودت باشی که به خودت آسیب نزنی و گرفتار نشی. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی. شنگان عشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفنی ایرانی در کالیفرنیا است که با هزینه کمتر و سرویس برتر خدمات تلفنی و اینترنتی سریع قابل اطمینان را برای خانه های شما و محل کارتان عرضه می کند. 818-532-5200 با صرف جوی متجاوز از 30% با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطرهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره قبلی. 818-532-5200 با پلنت آنلاین شما به مدت 3 ماه از سرویس تلفنی برای منزل خود و همراه DSL و 2500 دقیقه تلفن راه دور به آمریکا و کانادا با پرداخت $9.99 برخوردار خواهید شد. 818-532-5200 با اشتراک بیزنس خود به پلنت آنلاین توسط این کمپانی وبسایت هاستینگ برای بیزنس شما 6 ماه اول رایگان خواهد بود. 818-532-5200 planetonline.net. غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروز
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
شنوندگان عزیزم، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیم روز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تاییدنامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
دفتر حقوقی دکتر ندا صفاپور و همکاران متخصص در امور دعاوی خانوادگی و حقوقی، تلفن ها 866-956-9448 و 310-446-9500.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در روز شنبه 7 نوامبر در سان دیگو در انسیناتاس کامیونیتی سنتر در فریوی 5 خواهم داشت. شنبه 7 کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی از چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ارواین آغاز خواهد شد. و کنفرانس ایران امروز و فردا ایران، سخنی درباره حوادث اخیر و آینده اون از روز پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی و خودیابی و خودسازی از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس همه از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در فرزنو هستن میرسونم که روز جمعه 20 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانس 3 ساعته‌ای درباره اوضاع ایران دارم. ورود آزاد و رایگان هست. اطلاعات بیشتر رو خدمتون عرض میکنم. و شنبه و یک شنبه 21 و 22 در شرایتون سنیویل نزدیک سن خوزه جنوب سان فرانسیسکو 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت که برنامه رو به زودی به آقایتون میرسونم. و بالاخره عازم سفری 7 شب و 7 روزه به مکسیکن ریویرا هستیم. از 3 بندر بسیار زیبا و جالب این منطقه دیدن خواهیم کرد. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر که کریسمس رو در بر میگیره ادامه خواهد داشت. تعداد کابین ها محدود هست، قیمت ها فعلا مناسبه و اگر باقی بمونه از اول ماه نوامبر افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر 7 شب و 7 روزه با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از ایران تماس می‌گیرم.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
من از ایران تماس می‌گیرم. 28 سالمه، مادر یه دختر 2 سال و 5 ماهم هستم. مشکلی که داشتم در ارتباط با خودم بود. راستش تو زندگی با همسرم هیچ مشکلی که باعث استرابم بشه ندارم، ولی استرابی تو من هست که تو اوضاع معمولی قابل کنترل تقریبا خونساست، ولی تو شرایط خیلی حساس مثل ابراز نظر توی جمع، مثل سخنرانی توی جمع، ارائه مقاله، جلسه امتحان سراغم میاد، خیلی منو تحقیر میکنه، بعدش هم منو سرکوب میکنه. مثال، چند وقت پیش به دلایلی تصمیم گرفتم که محل کارم رو عوض کنم. از تدریس تو مؤسسه‌ای که بودم منصرف شدم، تو امتحان ورودی مؤسسه دیگه شرکت کردم. با مطالعه زیاد و تسلط بر مطلبم سر جلسه حاضر شدم. گرچه نیم ساعت آخر دچار اضطراب کم بوده وقت بودم، با وجود این وقت اندازه کافی که جواب بدم داشتم. تا اون قسمت سوالا رو هم خیلی خوب جواب داده بودم، ولی بی دلیل هنوز تقریبا 1/4 سوالا مونده بود که یه ندایی به من میگفت که تو این کاره نیستی، تو نمیتونی. و این باعث شد
نه تو کاره نیستی نه تو امتحان رو یا درباره کارتون؟
نه نه نه، راجع به همین امتحان.
آخه اینکه اگر من برگردم به شما بگم شما اصلا فارسی بلد نیستی چون ژاپنی هستی، شما چرا باید گوش بدید به این ندا؟ یک کسی اومد به شما گفت که تو این کار نیستی، شما که میدونید هستی، چرا باید اهمیت بدید؟ بعد چه شد بعد از اون؟
هیچی، با این فکر بعد تا آخر جلسه هی کلنجار میرفتم، میخواستم بقیه امتحانو بدم، این فکر نمیذاشت. تقریبا ربع ساعت آخر نه برگه رو میدادم نه جواب رو میدادم. حالا با این وجود نمره حد نصاب رو آوردم تو مرحله کسیش، ولی همین استراب تو مرحله مصاحبهش به سراغم اومد و کارم رو حسابی خراب کرد. در کلم فکر میکنم خیلی انرژی دارم، خیلی کارهای بزرگی میخوام انجام بدم، ولی یه نیروی مانع از اینا میشه. حس میکنم آرامش تو ذهنم ندارم، خیلی افکار پریشون و بی نظمی دارم. حالا سوالم اینه که چه کار کنم که به کارم ایمون داشته باشم، ذهن آرومی داشته باشم؟
نه ببینید عزیز، برگردیم به قبل. شما من بگید که تو خانواده ای که بزرگ شدی چند تا خواهر برادر داشتی؟
من 2 خواهر دارم، 1 برادر.
شما چندومی هستی تو این 4 تا؟
اولی.
فاصله های بعدی با شما چقدره؟
یکی 2 سال، اون 2 تا 2 قلو هستن، 7 سال.
اون وقت کدومشون پسرند؟
یکی از 2 قلوها پسر هست، بقیه دخترند.
اوکی، خب حالا
آخریه.
شما اولا همینجا برای که تیکه تیکه بریم، شما همینجا میدونید که به دلیل فاصله سنی که با اونها داشتید، شما مادر اون دوتا بودید و یه مقدار استراب شما از اونجا میاد. یعنی بدون تردید تو اون سن و سال اون دوتا بچه که مادر هم کمک میخواسته هم شما کمک هم نمیخواست، دلتون میخواست درگیر بشید، یه مقداری استراب رو به وجود میاد. یعنی روزی که یه بچه 8 ساله یا 9 ساله قرار مواظب یه 2 قلو یا 2 قلو یه سال 2 ساله باشه، از پا در میاد. بنابراین اونجا شما ضربه رو خوردید، حالا هم احتمالاً موضوع بچه ناآگاه مسئله برات نافریده، گرچه با همسرتون مسئله ندارید. دوم، رابطه پدر و مادر با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
راستش پدر و مادرم یعنی از لحاظ عاطفی و یعنی اینکه خیلی احساس مسئولیت کنن دو تایشون به خاطر اینکه زندگی پایدار بمونه، خیلی رابطه یعنی رابطهشون چجور بگم، از لحاظ احساسی بابام زیاد عاطفه نداره ها، ولی ته دلش خیلی آدم به حساب احساسی و مهربونی هستش. برای همینم یعنی از لحاظ زندگی خب خیلی برامون مایه گذاشته، هم مامان هم بابا دوتایشون.
آخه دوتا آدم نگرانی بودن که همه کارها رو کردن دیگه. یعنی چرا اینجوری نمیبینی؟ چون ببینید زمینه برای نگرانی باز هست، برای که روزی که آدم ها اینقدر مواظب و مراقب هستن ولی احساسی عاطفی نیستن، فقط آدم های نگرانی هن. یعنی احساس رو کنار میزنن ولی ناراحتی هست، در نتیجه کوشششون رو میکنن. حالا اونقدر مسئله نیست. به من بفرمایید که همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 10 سال از خودم بزرگتره،
یعنی 38. چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
راستش از طریق خانواده هامون آشنا شدیم، قبلا شناخت چندانی نسبت به هم نداشتیم. واقعا خیلی تو همین مدتی هم که فکر میکردم استراب ندارم بعد از ازدواج، همین روابط خوبی بود که با همسرم داشتم. یعنی فکر میکنم یکی از دلایلش که باعث شده که من به درجه افسردگی و خیلی درجه بحرانی و خطرناک نرسم، یکی دلیلش ایشون بوده. خیلی صبور هستم، خیلی شنونده خوبی هستم.
فرزند چندم هستن ایشون؟
دوم هستم.
رایت.
چند تا خواهر؟ چهار تا فرزند بودن، سه تا پسر هستن، یکی خواهر، ایشون پسر دوم هستن.
اون وقت شما میدونید؟ نه متوجه هستم. شما میدونید که شما به هر حال چون فرزند اولید و اون نقش مادری دارید، این مدار رابطه شما هم مبتنی بر رابطه مادری و فرزندی هست، ولی احتمالا ایشون به دلیل فاصله سنی با شما نقشی رو که بازی میکنن، شما برخی از اوقات مادر ایشون میشید که کم ایشون بسیار از اوقات پدر شما هستن، یعنی اون نقش رو دارن. رابطه برابر نباید داشت باشید، ولی اشاره کردید که کار میکردید. از چه سنی که کودکتون رو داشتید وارد محیط، یعنی دوباره برگشتید سر کار؟
ببینید فرزندم هنوز 2 سال و 5 ماه هست. من تقریبا از وقتی که بچه دار شدم کلاسی که توی مؤسسه میگرفتم خیلی کم بود، یعنی در حد شاید 4 ساعت توی هفته بیشتر نبود. خب. تقریبا همون حالت خونه دار بودن رو داشت. بعد به دلیل مشکلاتی که تو خود محیط کار، یعنی از محیط کار، از مدیریتش درگیری داشتم، از اونجا بیرون اومدم. یعنی به هیچ عنوان، یعنی من مطمئنم استراب هیچ ریشه تو زندگی جدی نداره. من خودم الان سیدی های استراب شما رو که گوش دادم، مطمئن هستم بیشتر منشأش از پدرم هست. یعنی 100% استراب عصبی دارم. طبق تعریفی که شما
خب آره من به همجرد پرسیدم که رابطه پدر مادر چه بود، ولی شما به گونه ای توصیف کردید که اونقدر خبری نبود، ولی اون نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی میتونه باشه. ولی ببینید شما بیش از همه مسئله سوشال فوبیا رو دارید، یعنی وحشت اجتماعی دارید. معناش این است که قضاوت و نظر دیگران براتون مهمه. وقتی به دیگران میرسید جرأت نگاه کردن به این راتی به چشماشون رو ندارید. اگه قرار حرفی بزنید عقیده مختلف و مخالف داشته باشید، تحمل انتقاد و اعتراضشون رو ندارید. اون یه نگاهی است که شما دارید، ولی اونقدر شدید نیست. علت اینم که شاید اون کارو نمیخواستید، دلایل دیگری میتونه داشته باشه. محیطشو دوست نداشتید، مسئولیتاشو دوست نداشتید، برخی از اوقات وقت و انرژیتون یه جور دیگه میگرفته. چرا فکر نمیکنید واقعا ناآگاه خراب نکردید برای اینکه موفق نشید؟
نه من چون نوع شغلی که داشتم، نوع شغلشو دوست داشتم، محیط کار بدم میومد، حتی اون مسئولیت، اون مطالبی که باید تدریس میکردم، من عاشق اون مطالب هستم. منتها اون جوی که رفته بودم امتحان بدم، دوباره از اون جوایی بود که همیشه تو محیط کار پیش میاد. حالت، یعنی فکر میکردم تو همون محیط کار هستم، میخوام امتحان بدم، مصاحبه بدم.
آخه عزیز اونه که قرار نیست با تخیلات
محیط جوگیرم.
نه معنی نمیده عزیز. ببینید مسئله این نیست. من مثلا فرض کنم بگم خونه شما، فکر کنم این خونه برادرمه. آخه این چه ارتباط داره برای یه آدم تحصیل کرده که قرار نیست یه همچه حرفایی رو تو ذهنش بیاره. مسئله ناآگاه شما یه جوری شاید اون کار رو نمیخواستید. راجب اون نظرتون چیه؟ یعنی دلایلی شاید وجود داره که واقعا اون کار رو نمیخواید، یا مثلا دلتون میخواد بچه دیگه داشته باشید، اینه که فکر میکنید این جا به جایی درست نیست، بنابراین خودتون کار خودتون رو خراب کردید. چون بیشتر به سابوتاژ و یه مقدار حالتای سلف دیسترکشن و خودتباهی اون کار شما تو امتحان شبیه بوده و حرفایی که میزنید. الان هم یه مقدار نگاه کنید، شما در حالی که 28 ساله هستید یه مقدار حرفای 2 ساله ها رو میزنید و اون برای من تعجب آور. یعنی استدلالای یه کودک 2 ساله که درست مثل که من وارد اونجا شدم، مثلا فکر کردم اینم مثل مثلا محل کارم شبیه محل کار دیگری است. خب آدم میتونه بره توی مهمون خونه، یه خونه، یه خونه شبیه خونه یکی دیگه باشه، ولی چه ارتباطی دارن به هم؟ یعنی ما چرا اینقدر باید یک مرتبه خیالاتمون یا خاطراتمون تعیین کننده حال الانمون باشه؟
من فکر میکنم چون همیشه همین ترس از اجتماع رو داشتم، یه محیطی که حالا عادت کرده باشم بعد از مدتی خوب میگیرم، استرابم میریزه، تسلطم هنوز رو محیط رو کار پیدا میکنم. ولی شاید اون محیط چون برام جدید بود خیلی استراب آور بود. فکر میکردم همه کسی که دارن امتحان میدن منو نگاه میکنم.
خب همون نه اونم من باهاتون کاملا موافقم، یعنی این تجزیه و تحلیلتون درسته، یعنی عرض منم دقیقا همینه. ببینید یه آدم مضطرب شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالی خوب شناخته ترجیح میده، یعنی من اگر آدم نگرانی هستم اینجا اوضاع بده ولی به من بگید بیا برو یه جای دیگه اوضاع خوبه ولی نمیشناسم نمیرم، و شما به دلیل اون سوشال فوبیا یا اون حراس در حقیقت اجتماعی رو که دارید، این حرفتون درسته، چون نوع صحبتتون ارتباطی به مسئله استراب نداشت، نوع صحبتتون نشون دهنده یه کسی بود که میخواد کار رو خراب کنه، و بعدم با نظری که راجبه خودش داشت که حالا که من که کتبی رو حالا یه جوری گذروندم شفایی رو حتما نمیتونم بگذرونم برای که توانایی این گفتگوها رو ندارم، در حقیقت شما خودتون رو فوزه کردید. حالا اون که اصولا اشکالی نداره، همینقدر که آدم بدونه من واقعا دلم نمیخواد
کار کنم که مراحل بعدی دوباره این شکست رو برای خودم همین یه چیزی تو من هست که نمیذاره اون چیزی که میخوام ارائه بدم.
خب اون معلوم عزیز، ولی که بچه نصب کنید عزیز، برخی از اوقات آدما به ویژه بچهای اول اصلا با ترمز زندگی میکنن، چون شما اگر واقعا میخواستید تو کودکی خودتون آزاد باشید، اون دو تا بچهای دیگر رو یا سه تا بچهای دیگر رو به راحتی میتونستید حسابی حسابشون رو برسید، برای که هر جا که مخالف میل شما عمل میکردن به عنوان یه پدر یا مادر بسیار عرض کنم که تند و تیز میتونستید بهشون ضربه بزنید، ولی نکردید، و شما اصولا با ترمز زندگی میکنید، یعنی شما همیشه نیمی از توانایی هاتون یا نیروهای بالقوه و وجودتون رو به کار میگیرید، شما همیشه پاتون رو ترمزه تو زندگی، یه پاتون رو گاز، پاتون رو ترمزه، بنابراین اتومبیل نمیره. و بنابراین جان
یه دلیل دیگه هم که من فکر میکنم هست، خیلی من اکثر مشکلاتم رو به بابام ربط میدم، چون خواهرم الان با وجود که 2 سال کوچیک‌تر منه چون تو همون محیط مونده، یعنی به هیچ عنوان حاضر نیست با خواستگارش صحبت کنه، خواستگار بسیار خوبی در حد فوق لیسانس هم داشته، یعنی خودش میگه من نمیخوام، من نمیتونم خودم رو اداره کنم چه برسه به یه کسی دیگه رو بدبخت کنم، یعنی با روانشناس صحبت کرده تشخیص افسردگی براش داده.
آره نه ببینید شما اونم یه ذره خفیف اونم دارید، نه ببینید تو خانواده شما برخلاف توصیفی که از پدر مادر روزا خیلی بدتر از اینا بوده، خب پس ببینید پس چطور شده رفت تهش مهربون بود. بذارید ما پیام ها رو بشنویم. نه یه مقدار گزارش ها وقتی درست نیست من رو هم یه مقدار گیج میکنید، شما اون توصیفی که از حال خودتون میکنید، الان خواهر میکنید اون پدر بعد تهش نمیدونم کاری نداشت، بعد بی احساس بود ولی بعدا خیلی تهش مهربون بود، خب اوناست. من فرضم بر این بود که حرفتون دقیقه، نه نبوده، زندگی کودکی شما بد بوده، اون زمینه افسردگی و استراب هم یه ذره سنگینه. بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبتمون ادامه میدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوثری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببرید.
دکتر بابک کوثری یکی از 2 متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کلاریتا و اورنج کاونی. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوثری با تلفن 888 دکتر کوثری و یا 888 375 6727، 888 375 6727 تماس بگیرید.
اکنون زمان مناسبی برای ریفایننس منزل خود با پایین‌ترین نرخ بهره است. مرضیه شیرازی بانوی وام با 10 سال تجربه و کارنامه موفق در خدمت شماست. 949-375-3500 949-375-3500.
همین پنج شنبه 22 اکتبر از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis?
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis through an eye screening?
Not an eye screening, an eye exam. By an optometrist. The eyes are literally windows to your health.
Brain tumors have been detected during an eye exam?
Yes, and high blood pressure and diabetes.
Then answer this. Why did the optometrist climb the mountain?
Because he could see better up there.
Oh, she's good.
A message from the American Optometric Association and your local doctor of optometry. Test your IQ at AOA.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو. ببینید عزیز، شما علائم افسردگی استراب رو نشون میدید، سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی رو هم دارید. نمیدونم تیپ راجب افسردگی رو هم شنیدید یا دیدید؟
کم، نه فرصت نکردم.
نه اون رو نگاه کنید، برای که اون علائم سیگانه‌ای که برای افسردگی هست رو با خودتون چک کنید، چون بسیار مهمه، چون از وسطش هم دیر یا زود عصبانیت میاد بیرون. فعلا این عصبانیت متوجه خودتونه، یعنی به نظر من این خشم شما بیش از همه با خودتون دارید و به همجاست که در کاراتون اشکال اختلال به وجود میارید. و ضمن به هر حال یه شرایطی در زندگی دارید که اونقدرها با کسانی میتونید اگر بخواید درگیر نشید. زندگی همسرتون هم که مرد آروم مهربونی است، به هر حال کمک میکنه. بعدم مادر یه بچه هستید که به هر حال باید یه مواظبت و مراقبتی از خودتون اون بکنید. همه یه مقدار شما رو به یه نوع، حالا نمیخوام بگم آرامش، ولی قبول و پذیرش محیط اطرافتون وامی داره. ولی دیر یا زود به هم میریزید، یعنی شما اگر کمک نگیرید با گذشت زمان این افسردگی استراب کار دستتون میده.
خب من از کجا باید شروع کنم؟
خب اولا جان بفرمی.
این سری بدترین موقعیتی که این استراب برمون به وجود آورد تو کنکور بود. یعنی بعد از اینکه نتیجه کنکور رو دیدم که واقعا 180 درجه با تلاشی که کرده بودم فرق داشت، تصمیم گرفته خیلی خواست زده بودم. یعنی سعی کردم که هرچی احساسات نسبت به دیگران دارم و خاموش کنم تو خودم. وقت یه برهه 9 ماه بود، خیلی خوب بود. یعنی تونستم هر کاری که دلم خواست رو انجام بدم.
نه نفهمیدم، احساسات راجع به دیگران رو خاموش کنی؟
آره، یعنی مثلا سعی کردم که فقط به خودم احترام بذارم. برای مهم نبود که دیگران از جوابی که بهشون میدم بعدشون بیا نه، یعنی از دیگران متنفر شده بودم.
خب نگفتم نه، از خودتونم بودید عزیز، چون روزی که من برمیگردم به
آدم خیلی خوب پیش رفت. یعنی تونستم تو یه سری
نه هیچ پیش رفت نگرد. نه فقط افسردگی استراب شما تبدیل شده به خشم، یعنی اون حالت سلف دیستراکشن درسته. یعنی ببینید، نه مثلا فرض کنید من برسم به همه آدمای دور برم هیچ اهمیتی ندم، احترام نکنم، بعد فکر بکنم که من به خودم میرسم. نه، من یه مقدار ضرر و خطر.
ولی نتایجی که گرفتم به من ثابت کرد که کار درستی کرد، نه اینکه اذیتشون کنم. یعنی الان چیزی که فکر حساس هستم روش، اون حساسیت رو از بین بردم. احترامم نسبت به آدمایی که کاری به کارم نداشتن، سر به سرم نمیذاشتن، هیچ چیزی کم نشد.
حالا اونایی که میذاشتن چه میکردی؟
اونا اونایی که چی میکردن؟
اونایی که سر به سرتون میذاشتن چه میکردی؟
اصلا جوابشون نمیدادن، یعنی فکر میکردم واقعا من یه مشکلی برام پیش اومده که جوابشون. کسایی هم بودن اکثرا که از فامیل نزدیک نبودن، مثلا دوستایی بودن که گهگداری به هم میرسیدیم. بعد قشنگ حتی یه مقاله نوشتم، خیلی هم خوب ارائه دادم، دفاع کردم، تو هر کلاسی که دوست داشتم شرکت کردم، یعنی واقعا تو اون کلاس ها خوش میدرخشیدم، ولی همش نه ماه. بعد دوباره اون احساسات به سراغم اومد. الان هم چون مادر یه دختر هستم، بعض وقت با دخترم که کار میکنم خیلی خوبه، سعی میکنم، حالا چون مطالعه دارم راجع به کودک اینا، میدونم چقدر مهمه که با بچه خوب رفتار بشه، وقتی باش بازی میکنم شاد میشم، ولی وقتی میبینم که به کارهای خودم نرسن عصبی میشم. بعضی وقتا میخوام بزنمش، نمیزنمش، ولی مثلا جیغ میکشم سرش.
بله،
از این کارا میترسم.
نه بچه دو سال و نیمه رو شما سرش چیغ میکشی؟
آره، مثلا میگم صدای بلند، میگم نکن، نرو، چرا کردی؟ البته کم پیش میاد.
نه ولی چرا فکر میکنی این کارو میکنی؟
بله،
چرا این کارو میکنی؟
نمیدونم،
اون میگم اون عصبانیت همه. خب همین دیگه، نه سب کنید، ببینید عزیز، سب کنید. شما اولا حالت منیک دیپریشن رو هم احتمالا دارید، این که پایین و بالا میرید مال اونه. اون نه ماهی که دارید میگید حالت منیک داشتید، این نبوده که یه جور دیگه عمل کردید. بله، حال دیگری داشتید، یه جور دیگه هم عمل کردید، ولی اینا راشی از تغییرات بیوشیمیایی مغزتونه. الان هم این حرفایی که میزنید، دیدید که من نگران خشم شما بودم، الان خشم شما نسبت به بچه دو سال و نیمه دارید نشون میدید. نه ببینید عزیز، شما تو مثلث زحمت و نکبت گیر کردید، افسردگی، استرام، خشم ده. اما علاوه بر اون یه مقدار زمینه های شیدایی و سرخوشی رو هم نشون میدید، یعنی حالت های اون بالا بودن ها و تو هوا بودن ها، و این اون چیزیست که اذیتتون میکنه. این پایین و بالا رفتناتون که بیش از حد اذیتتون میکنه، از اونجا سوشال فوبیا معمولا با اینا میاد، یعنی اون خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی مثلا جزء ایناست. نه، شما اولا اون سه تا تیپ من رو هر سه تاشو بشنوید، یعنی استراب، افسردگی و خشم، نه یه دفعه، دو دفعه، برای که یه حداقلایی داشته باشید، برای که توانایی تشخیص و اینکه دست بذارید رو نقاطی که اذیتتون میکنه. چون به صورت
افسردگی یه کسی دیشب که گوش دادم دم، نه هنوز به اون تیپ نرسیدم.
خب آخه داستان این است که
افسردگی
آخه عزیز من اون رو در شما میبینم، بعدم دیسفایمیا نوع خفیفشه، بعدم شما میتونید یه مقدار حالت استراب و شیدایی و خشم داشته باشید، ولی افسردگی جنبه پنهان وجود شماست، اونه که خشم رو داره تغذیه میکنه و یا شما رو وادار به یه مقدار واکنش کنه. شاید هم افسردگی میتونه خفیف و کم باشه، مشکل اصلی و اساسی تو حالتهای هایپر بودن شماست. اگر الان همسرتون میامدن روی خط، من میگفتم واقعا در چه چیزایی همسرتون رو مختلف و متفاوت از بقیه آدمای همسن و سال ایشون میدونید؟ ایشون من چی میگفتن؟
حالا خودشون بعضی چیزا رو که به من گفتن، میگن که خب کارات بی وقته، قشنگ اینو به من میگه، میگه تا کوچکتری چیزی بهت میگم بد برداشت میکنی، به خودت میگیری، تا یه کوچکترین اشکالی ازت میگیرم حالت تدافعی به خودت میگیری، خیلی به نظر دیگرون اهمیت میدی و احساس خلأ زیادی تو زندگیت میکنی، نمیدونم چرا. میگه وقتی براش درد دل میکنم، میگه بعد بری به بابات بگی که تو باعث همه اینا شدی، نمیتونی مثلا اینجوری خودتو تخته. حتی روانشناسم یکی دو جلسه رفتم، ولی دیدم به نظر من روانشناس تشخیصش خوب نیست، نمیتونه منو کمک کنه، ول کردم. همسرم البته گفت که تو صبور نیستی، طول میکشه تا روانشناس نتیجه بگیره از مشاوره با تو، میگه خیلی عجول هستی. خودم هم قبول دارم این حرفش.
نه خب شما خشمگین و طلبکار و ناراضی که هستی. حالا بذار بپرسم، پدر غیر از مسئله با چه شدتی و چه مقدار با شما برخورد فیزیکی داشت؟
حالا ببینید، وقتی دولا دنیا آمدن که سری اونا، چون بابا یه خورده تجربه زندگی پیدا کرده بود، بسا با تو کلش نبود دیگه، اوایل جوونیش که دست بزن خیلی زیاد داشت، یعنی واقعا با کابل، شلنگ، سیم رادیو، من، خواهرم و مامانم رو میزد. حتی منطقه خب مامان کمتر از ما.
حالا ممکنه به من بگید چطور یه دفعه ته وجود این پدر رو مهربونی میدیدی؟
میشد مثلا کوچکترین کلاس جدیدی جایی میذاشت در اسم ما رو میوشت برای بردن و مثلا رفت و اومدمون سر وقت میومد میبردمون. خیلی حساس بود که از نظر تحصیلات اینا عقب نمونیم.
خب آخه اون یه باوریست که در ایران هست اون که
خب هزینه تقبل میکرد مثلا خب خیلی منت هم سر ما میذاشت.
نه بگه نه شما به هر حال خوشبختانه انتظار کمی داشتید بلا بیش از این اذیت می شدید.
آره چون تو محیطی دنیا آمده بودیم که حالا مامانم هم خیلی چیز بود، مامانم هم خیلی قانع بود، خیلی
نه قانع نبود، قانع نبود یه ذره تو سری می خورد. قانع آره، چیه قانع چیست؟ قانع یه کسیست که داره و نمی خواد و این از سر آگاهی و دانایی و اختیارشه. ولی وقتی من بهم چیزی نه
خیلی مظلوم بود مامانم، بابا جز که خیلی صبور بود، خیلی کاراشو درست انجام میداد. بابام خیلی هم نیاز داشت به مامانم، مثل تکیه‌گاه بود برش. یعنی خدا وکیلی وقتی شبه که میرفت سر کار اصلا بابام مشخص بود که عصبانی تر و پریشون حال تر.
نه به خاطر این بود که
بابا جایی میزده.
نه خب به خاطر اینکه مثل این اونی که من ماشینم برم دم در نباشه، خب معلومه پریشون میشم. ولی ماشین که نباید فکر کنه من چقدر دوست دارم ماشینمو، من به ماشینم احتیاج دارم.
مثل کارگر بهش نگاه میکنم.
دقیقاً. دقیقا احتیاج داشته برای که کاراشو بکنه، وقتی نیست ناراحت میشده. حالا
بگم کارایی که حتی پسرا نمیکردن از ما میکشید تو ساختمون، میخواست خونه بسازه نه چقدر تقریبا خیلی کاراشو ما مثل کارگر براش میکردیم.
حالا اونا اشکالی نداره، اون مسئله نیست. به هر حال اون تیکه
زیادی از حد، یعنی در حد یک کارگر بزرگسال از ما کار میکشید، میخواست نمیکردیم میزد.
آره دیگه، خب این خیلی پدر مهربونیه. من هنوز گیر اون جمله شما هستم، یعنی جامعه ایرانی از این بابت خیلی بامزن، یعنی این که میگم بامزن یعنی واقعا. برحال حالا اگر پرسشتون از من این که چه باید کرد، یک شما باید تون خودتون یه توانایی هایی دارید، سطح داناییتون رو برید بالا، اون سه تا تیپ رو با دقت یکی دوبار بشنوید و بعد یه روانشناس خوب پیدا کنید باش کار کنید. افسردگی و استراب و خشم دارید، مثلث نکبت و زحمت توشید، ولی به نظر من یه مقدار علائم منیک رو هم نشون میدید، اونم میتونه مسئله باشه و الا یه مقدار کار رو مشکل میکنید. و هرگز هم با فرزندتون دعوا نکنید، اون هیچ حتی وقتی بدترین کارا رو میکنه مسئول شمایید. بنابراین
بله،
با اون دقیقا
دوانه. من تنها چیز جمله که باعث میشه من کمتر بدهتم آسیب برسونم اینه که همین اصلا یه تلفنی که زدم یه سوالی دیگه این بود که آیا این نوع استراب میتونه به صورت ارثی به بچه‌م منتقل شده باشه یا اکتسابی اون از من میگیره. و اینم تنها جمله ای هم که باعث میشه من کمتر سرش داد بشم اینه که مرتب به خودم گوش داد میکنم که اون که هیچ که ازش نپرسیده که میخواد به این دنیا بیاد، یعنی تو به وجودش
آوردی.
این باعث میشه
که نه مسئولم نباشید عزیز، حالا مسئولیت آوردنش که 100% با شماست، ولی آخه ما که قرار نیست کار بد و غلط بکنیم، اونم کار بد و غلطی که نتیجه نداره. حالا یه زمانی هست که نتیجه داشته باشه بله، ولی وقتی نتیجه نداره چی؟ نه شما در ارتباط با فرزندتون باید مواظب باشید که اون یه پدیده ظریف و لطیفی در اختیار شماست که اگه مواظب نباشید اصلا پاشیده میشه و به هم میریزه. بعدم حالا درباره بچه دیگه چه فکر میکنی؟
نه اصلا من این بچه رو هم به دنیا آوردم، فکر میکنم از رو یعنی حس میکنم چون آگاهی و مطالعه‌ام زیادم ده از حال خودم خبر نداشتم. اون لحظه فکر میکردم که چون چند سال با هم سرم زندگی کردم، زندگی خوب و خوشی داشتم، از اون محیط استراب زا یا مثلا شرایطی که امتحانی چیزی باشه که من اون استرابمو کشف کنم که هنوز در من هست نداشتم، فکر کردم که رفع شده خطر. زیاد آگاه نبودم که اون بچه رو هم به دنیا خدا وکیلی هم الان خیلی وقت میذارم بوش یه کارایی باش میکنم که آخه مردم دیگه میگن تو چقدر حوصله بچه داری، چقدر خوب کار یه مهد کودک باز کن. یعنی این همه توجه دارم و این حالتایی که میگم هم کم پیش میاد، ولی همین که پیش میاد خیلی دچار عذاب وجدان میشم.
حالا اون اشکالی نداره، یه ذره عذاب بکشید بد نیست، برای اینکه عذاب وجدان موضوع من نیست، موضوع این است که نقشتون رو به عنوان مادر قبول کنید و ضمناً تنها کمیت کار مهم نیست، کیفیت کار.
نه به هیچ شما به بچه دوم فکر نمی کنم، همین بچه اولم عذاب وجدان دارم که چجوری تربیتش کنم.
نه عذاب وجدان نش باشید، برای اینکه اگر شما یه اصولی رعایت کنید کار ساده ایه. پرورش کردیم تربیت بچه ها مثل رانندگی است، اگر رانندگی رو بلدید مشکلی ندارید. اگه بلد نیستید بخواید ماشینو هول بدید همیشه گرفتارید. به هر حال
یه سیستم تربیت کودکشو با رو گوش دادم چندین بار. اگه یعنی اون سیدی نبود شاید اصلا من شروع هم نمی‌کردم در مورد بچه‌ها مطالعه کنم.
حتی میدونید اون خودش به خود شما هم کمک میکنه، برای که ماجرای پرورش تعلیم تربیت تنها برای پدر مادر و بچه‌ها نیست. یه مقدار کمک میکنه که در کودکی ما چه گذشته و سر ما چه آمده و احتمالاً اشکالات کجا بوده و حالا آسیبامون میتونه کجا باشه. بنابراین خودتون یه مقدار آگاه کنید به اون. ولی یه کسی رو احتیاج دارید عزیز، یعنی یه کسی باید به صورت یه جراحی شما رو کمک کنه. ولی سراغ یه آدم عادی و معمولی که همینجوری انتخاب میکنید یا نمیشناسید یا کسی به صورت جدی با آگاهی که میتونید رو نظرش اهمیت بدید توصیه نکرده رو نکنید، یعنی ویلا گرفتار خواهید شد. شما احتیاج به کمک دارید ویلا اگر برسید سنتون به 40 سالگی به هم میریزید عزیزا. یعنی شما الان با نیروی رشد و توانایی هایی که دارید و ضمناً ذهنی که مقدار مواظب و مراقب حتی آغازگر و خلاق در این پیش میرید، ولی اگر کمک نگیرید در این ایام و کاری که باید بکنید رو نکنید و این میخا و سیخا رو از بدنتون در نیارید و دور نریزید، هم روابطتون رو با همسرتون خراب میکنید، هم با فرزند به فرزندتون آسیب میزنید و هم خودتون رو گرفتار میکنید. ضمناً هم مایه‌های به خاطر اینکه بچه اول هستید مایه‌های احساس گناه و یه مقدار انتظار و توقع زیاد از خودتون هم دارید دیگه. آخه اشکال کارونه، شما تنها دیگران نیستن که از شما پر انتظار و پر توقع، شما خودتون رو در یه حدی برخی از اوقات میبینید که حتی وقتی بهترین رو که از دیگران هم بهتر انجام میدید هنوز ناراحت و ناراضی هستید و اون گرفتاری شماست. برحال
من سران ادامه بدن امکانش هست که واقعا 100% رفت بشه؟
حتماً،
نه
حتماً.
به روان پزشکی و دارو نیاز
دارم. نه دارو من فکر نمی کنم شما بخواید، بر اساس حرفایی که با هم زدیم شما دارو نمیخواید، شما روان درمانی و رعایت یه مقدار اصول کفایت میکنی که همه اینا رو بتونین حل کنین، برای که تواناییشو دارید دیگه. درست مثل به هر حال یه کتابی است که آدم زبون و بلده باید بخونه، حالا سخت مشکل یه مقدار فهمش گرفتاری داره ولی کاملا شدنی است. نه شما میتونید خلاص بشید، آزاد بشید و این بار رو دیگه به دوش نکشید. اگر ادامه بخواید بدید از پا در میاد. اون ور قضیه رو من مطمئنم، این ورم مطمئن هستم که میتونید خوب بشید، ولی باز جمله رو تکرار میکنم، یه روانشناس خوب پیدا کنید که از عهده شما برگرده. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خدا
خیلی متشکرم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هموطنان عزیز، دلیل موفقیت یا شکست در امور مالی فقط شانس نیست. عامل اصلی موفقیت همیشه انتخاب صحیح و همکاری با یک مشاور و متخصص صادق با تجربه و تحصیل کرده است. برای اخذ بهترین وام با کمترین بهره و کارمزد و یا برای مشاوره رایگان با من الصلاحی در بانک معتبر بانک آف امریکا تماس بگیرید. 818-840-6206 818-840-6206 818-840-6206.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهاره امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال. برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
گروه موسیقی همراز تقدیم می کند به یاد ما گرامی داشت زنده یاد قمران مروچ وزیری.
آتشی در سینه دارم جام دارم.
آواز مهدی کلاه دوست. شنبه 24 اکتبر ساعت 8 شب دانشگاه کنکوردیا اورنج کانتی شهر ایرواین، محل فروش بلیط هولسام چویس میشن رانچ مارکت و یا پایگاه اینترنتی millyticket.com. تلفن اطلاعات 949-716-0102 navibion.com.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد. ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرم تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
من سوالی که دارم اینه که مادرم
ببخشید میشه برای تلفن کاری بکنید چون صدای تلفنتون
بله متاسفانه سرخر داره. الان یک ساعت و نیمه که من رو هستم بلند هست بزنم بکنیم میشه جبران کرد
کوتاهش بفرمایید چون از صدا بده و تلفنم که
من کوتاه میکنم شما بعدا جواب بدیم من از رادیو گوش کنم. من میخواستم ببینم آیا این کسی که تو سن 87 سالگی از وارمر میگیره با آیا اینا بعدا معلوم میشه به علت کامبینیشن داروهای مختلف بوده بعد این از بیشترین فردش که منم چینه پیدا میکنه مثلا معلوم مادرم را اصلا حضر نیستم منو ببینم وقتی که مردن من خبر کنن که من برم ارسیه بگیرم در حالی که اصلا من هم چین آدمی نبودم و اینا و الان هم برادرم پیششون هستن. میخواستم البته شاید سوالم خوب مطرح نکردم ولی به وضعیت تلفنون
خواهش میکنم. نه ببینید عزیز، من در این که ماجرای مادر علت آلزایمرشون چیه میدونید دلائلش رو
تا بله.
نه حالا قرار شد شما دیگه حرف نزدید. عرض کنم که به هیچ دلیل نره که شما دربارش مسئولیتی داشته باشید یا بدونید، شما هیچ نقشی ندارید. این که مادر گرفتار این حالتشون خود آلزایمر یه مقدار از این ساید افکت ها داره، یعنی بسیاری از اوقات به یک کسی کینه میکنن یا نسبت به چیزی حساس میشن، بنابراین باز به شما مربوط نیست. یعنی درست مثل این است که یه آدمی بگه من از خوردن این غذا یا اون غذا بدم میاد، به شما یا حتی اگر شما غذای پختی ارتباطی نداره. سومی که اگر ایشون دلش نمیخواد شما رو ببینه با توجه به شرایطی که داره، شما دلیل نداره تو این سن و سال کوششی بکنید و دلیل نداره که شما دنبال این ماجرا را بیفتید. و
نه سب کنید.
احساس گناه آدم کاری وقتی میکنه که کار بد و غلطی کرده در اداره میکنه. من وقتی یه آدمی نمیخواد ببینم ولی که اون مریضه، من پاشم برم اونجا خودم اذیت کنم چه احساس ثوابی حالا میکنی؟ خیلی جالبه ها. یا آدمی میگه من تو رو نمیخوام ببینم، تو که بیای اینجا من اذیت میشم، من تو رو اذیت میکنم، بعد شما بگید نه من میام اونجا که تو من اذیت کنی، من تو رو اذیت کنم برای که نمیخوام گناه بکنم، این ثوابه؟ به نظر من شما روزی که یه آدمی به هر دلیلی مثلا تو این شرایط واقعا حس میکنه، احساس میکنه، نمیخواد شما رو ببینه، هر کی میخواد باشه شما نباید برید ببینیدش. احساس گناه هم نداره، این انتخاب شما نیست، انتخاب اونه و اگر عکسش عمل کنید باید احساس گناه بکنید. یه آدمی به شما برگشته گفته منو نبین، شما پا میشید میرید هر کی میخواد باشه ببینیدش، برای که احساس بدی به او و خودتون بدید. اون موقع است باید احساس بدی بکنید، برای که کار غلط و بدی دارید میکنید. شما الان مادام که ایشون یه همچین نظری داشته باشه و شما رو نخواد ببینه، شما دلیلی برای دیدنش نیست. اگر حالا بعد از 120 سال ایشون فوت کردن، ارث هم که به شما میرسه دلایل قانونی و یا به هر حال روابط خاص خانوادگی است که پذیرفته شده است، نه شما در گرفتنش نه نگرفتنش قرار نیست که نظر خاصی داشته باشید. اگر سهمی به شما میرسه مثل هر کسی که سهمی و حقوقی بهش میرسه باید اونا رو دریافت کنید. مهم هم نیست که رابطه قبلیتون خوب بوده یا بد بوده، او خواسته شما رو ببینه یا نبینه. بنابراین خودتون رو خلاص کنید و اذیت هم نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت. تمنا
خیلی ممنونم. خدا حافظ.
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام، خسته
سلام. ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید. آقای
دکتر سلام، خسته نباشید.
قربان شما.
من یه سوال داشتم در رابطه این اخیراً توی رسانه‌های به اصطلاح آمریکا دارن این مسئله عنوان میکنن که توی کالیفرنیا مخصوصاً که دارن گرس رو آزاد میخوان بکنن تایی حدودایی.
نه نه بسب کنید، نه ببینید این پیام ها رو اینجوری ندید، برای که این پیام ها واقعیتش این نیست. ببینید نه. عزیز، ما بسیاری از دردها و بیماری هایی که داریم از طریق موادی معالجه میشن که اینا نوع دیگرش در بازار به عنوان مواد مخدر. یعنی فرض بفرمایید روزی که میخوان در اتاق عمل شما رو بیهس یا بیهوش کنن، یه مقدار از همون موادی هست که تو بازاری یا برای بسیاری از دردها. پس یه رابطه‌ای که در زبان انگلیسی هم عجیبه که این دو تا به هم گره خوردن، یه رابطه است بین دراگ به معنی دارو و دراگ به عنوان مواد ماده مخدر. این نزدیکی این لغت در زبان انگلیسی یه مقدار واقعیت داره، یعنی یه درصدی از داروها مواد مخدرن، همونطور که یه درصدی از مواد مخدر به نوعی نقش دارویی دارن. در ارتباط با برخی از دردها و بیماری‌ها از جمله نوع خاصی از سرطان، ماریجوانا به عنوان یه عامل میتونه کمک بکنه. این است که نزدیک فکر کنم 14 تا ایالت امریکا اومدن پذیرفتن که این نوع مصرف پزشکی که بر اساس تشخیص پزشک در یه چارچوبی صورت میگیره، برای این نوع بیمارها که اگر بخوان دارو مصرف کنن باید همین رو به صورت یه دارویی با یه مقدار هزینه های بسیار بیشتر با ساید افکت ها و گرفتاری دیاش بشه بهشون بدن، و بعدم به هر حال برای این آدما چنینه. درست پس که شما فرض کنید اگر حال بدی داشته باشه بهتون مورفین میزنن. معنای مورفین زدن معناش این نیست که کسی آمده خیلی خوشحال شدن از مواد مخدر. بنابراین ماده مخدر ماده مخدره، آسیباش هم با توجه به هر کدام از اینها سر جای خودش هست و داره، و بنابراین گراس یا علف یا همین ماریجوانا شما 4 سال 5 سال هر روز مصرف کنید، بعد از 5 سال به نظر من مغزتون دیگه کار نمیکنه، سیستم رو به هم ریختید. در بخش داروی ازش استفاده میکنن. توی بیمارستان ما تنها کارا همه خوب نیست، ممکنه پای منم ببرن، برای که نبرن من میمیرم. بنابراین به اون اصلا نمیشه استدلال کرد. اخیرا هم در حقیقت دولت فدرال در سطح کلی، چون اون تصمیم میتونه در سطح فدرال بگیره، گفته ما به هیچ وجه تعقیب نمی کنیم کسانی که در چارچوب پزشکی بر اساس تشخیص پزشک ماریجوانا رو در حد پزشکیش مصرف می کنند، و بنابراین خواستن از ایالاتی که هنوز قوانینشون این کار رو جرم می دونه و تعقیب می کنند، به هر حال این رو حداقل فدرال دخالت نمی کنند. جنبه حقوقی و تکنیکالش رو بنده کاری ندارم. در یه ایالتی مثل کالیفرنیا که چون اصولا خود ایالت هم این موضوع رو آزاد کرده، فدرال هم کاری نداره. پس بنابراین برای اون دسته از بیماران که داروهای دیگری، ای بسا خواهر و برادر من و شما هم دارن دوایی میخورن که مواد مخدر توشه، ولی نه ازش خبر داریم نه اهمیتی داره، برای که دارو داروه. همینجاست که این بازی ها و سیاه بازی ها درباره طبیعی و نمیدونم اینا هم یه مقدار دروغه. برای اینکه درست است که بدن یه پدیده طبیعی است، درست است که یه رابطه با طبیعت داره، ولی طبیعت تنها کار ما رو از پا در می آورد. از بالای مغز سر ما تا پایین بدن ما اگر با طبیعی زندگی کنیم، اولا در 30 سالگی یا 40 سالگی دندون نداریم، بعد از اون آنچه که در طبیعت برای ما مفیده مثل ماست و پنیر و نمیدونم فرض کنید کره هم نمیتونست از شیر راشته باشه، برای که ما در طبیعتش کنیم از اینا نیست، ما تغییرش میدیم. دکانهای اسپرچوال و نچرال، در حالی که البته اسپرچوالش عرض نمی کنم، نچرالش یه جاهایی حرف درستیست و معقول و منطقیست، روابطش هم میشه شناخت، در بسیاری از موارد فقط بازی و سیاه بازی و حق بازی. غالب اوقات هم آدم ها بیرن سراغ اون کسانی که همین باورهای عجیب و غریب رو دارن و بنابراین به دنبال تجارتشون هستن. علتی که اینو عرض میکنم چون نمیخوام ازش یه نتیجه گرفته بشه که یه تجری نظری شده درباره این که ماریجوانا مثلا یا خوبه یا اشکالی نداره یا احتمالاً مسئله قانونی خودش رو از دست داده یا داره میریم به اون سمت که ما مواد مخدر قانونی کنیم. اون احتمال هست، ولی اون در امریکایی که بنده میشناسم برای چند دهه یا حالا حداقل چند سال آینده ممکن نیست. میفرمودید؟
منم دقیقا هم عقیده با شما هستم. من فکر میکنم که اینجوری من فکر میکنم که از لحاظ مانی وایزش یا هم تجارتش اینا دارن این مسئله رو یه خورده راحت‌تر برای مردم انجام میدن. چون که من خیلی یار میشناسم میان میگن که ببین دیگه دولت هم داره اینو آزاد میکنه. اصلا چیز این مسئله اثر به صلاح دمیجی نمیزنه به آدما. تازه به قول شما از طبیعی بودنش هم خیلی طبیعی هم از مشکل اونم که مثلا امراض روانی مثلا روانی دارن برای اونا هم مثلا اونا هم کام داون میکنه از این صحبت ها. پس این مسئله میخواستم شما اطلاعی داری از این داستان واقعا دست دولت پشتشه؟
نه عزیزم، نه ببینید اصلا اون فرضای تئوریای چیزو نریم، دست دولت پشتش نیست. اتفاقا دولت بیشتر به سمت کسانی میره که خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنن. باز جمله‌مو تکرار میکنم، اولا اون قسمت دومی که فرمودید که برای مشکلات روانی شما همیشه میتونید یه آدم بدبختی رو هم بیهوشش کنید، بذارید تو سرش بیهوش بشه درد نکشه، اسم اینا که حل مسئله نیست. مواد مخدر که بیماری رو حل نمیکنه. حتی شما ببینید عزیز، من صدها بار رو خط رادیو گفتم افسردگی دیپرشن با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه. پس بنابراین ما مشکل دارو بناش این نیست که مسائل انسانی حل کنه. چرس به این که حالا شما به جای دارو مواد مخدر رو بذارید، نه ابدا، این برای هیچ کس درست نیست. یعنی ده ها و صد ها راه دیگری وجود داره که سالم، مفید، سازنده است و میتونه همون کمک بکنه. همون آدم خودشو درگیر ورزش بکنه، ظرف دو ماه آینده هم بیماریش و مشکلش رو ریشه‌کن میتونه حتی بکنه، در بسیاری از موارد هم سالم، هم به عمر خودش و به زندگی خودش معنای دیگه‌ای بخشه تا اینکه بره مواد مخدر مصرف کنه. اون استدلالی هم که شما فرمودید یاده میکنن، همیشه آدم ها میتونه از توش در بره. نه به هیچ وجه ماجرای این که دولت فدرال یه همچی تصمیمی گرفته، ایالت های امریکا 14 تاشون یه تصمیم قبلا گرفتن، معناش باز جمله‌مو تکرار میکنم، ما از داروهایی داریم استفاده میکنیم، همین داروهایی که برای سرماخوردگی و چیزایی از این قبیل میخورید، مقدار مواد مخدر توشه. بنابراین این معناش این نیست که مواد مخدر چیز خوبیه، معناش این است که مواد مخدر به صورتی که در داروها میاد بودنش بهتر از نبودنشه که دارن میدن. اما مواد مخدر به صورت اوریان خودش، حالا هروئین، کوکائین، ماریجوانا، همه اینا آزاردهنده است، آسیب زننده است، مسئله و مشکل نه فیزیکی نه روانی رو حل نمیکنه. بنابراین از اینا هم نباید استفاده کرد برای توضیح و توجیه این مسئله. اینو کاملا میفهم. حالا کسانی هستن دلشون میخواد این موضوع این گونه بیدن، یا درست مثل نظام ذهنی که از کشورمون میاریم که در اونجا مسائل ملی به گونه‌ای که نظام باورها یا مصلحت و منفعت یه نفر جهت و حرکت پیدا میکنه، نه اینجا این گونه نیست که فکر کنیم دولت آمده اصلا میخواد چنین بکنه. دولتی در کار نیست عزیز. یعنی شما اون جمعی که فکر میکنید اون بالا گرفتن نشستن که بگیرن بشینن مثلا فرض کنین 20 تا آدم مختلف و متفاوت، یا مثلا 20 نفر در کابینه بگن خب حالا ما میخوایم مثلا امریکایی‌ها رو یه ذره دراگی کنیم، خب چی کار کنیم، بیایم این کار بکنیم. یعنی اینا نشان دهنده این نشناخته
از مانی وایزش.
اصلا یعنی چی چه مانی وایز؟ یعنی ظرفا میگم آخه مانی وایز یعنی چی عزیزی؟ یعنی
بیشتر از اینجوری که میگن فقط توی کالیفرنیا بیشتر از 13 بیلیون دلار به صدر در یک سال اینا به صورت خرید و فروش میکنن. این مثلا توی خود فقط کالیفرنیا
چی خرید و فروش میکنن؟
ماریجوانا رو
300 میلیارد دلار. شما
بر اینجوری که
خب حالا اصلا برفرض که اصلا که میدم چه اینی سالی باشه، خب اصلا چه نتیجه میخواد بگیری؟
میگم که من بحث اینه که من نتیجه نمیگیرم ازش، این چیزی که هست که من شنیدم و میخوام با شما عنوان کنم که این که اینا میگن چون که دولت به این پول احتیاج داره،
به کدوم پول
آزادش بکنه؟
به کدوم پول احتیاج داره؟
این پولی که مثل همین الان توی مارکت به صورت قاچاق دارن میفروشن،
به دولت چه ارتباطی داره؟ دولت که تولید کننده ماریجوانا نیست که بده. بعدم دولت مگر کی قربونتون؟ آخه باز یه نظام ذهنی تفاوت. دولت یعنی چی؟ اولا دولتی است که مثل اینکه مثلا خودش پول داره یا یه کسانی هستن. دولتی در کار نیست. اینا یه مقدار مثل جامعه ای در کار نیست. چیزی به اسم خانواده وجود نداره. آدما هستن عزیز. یعنی این ماجرای دولتی که اونم بیاد حالا مثلا دولت مشکل بودجهشو یا مسائل مالیشو از طریق ماریجوانا میخواد حل کنه، بعد یعنی چی کارش میخواد بکنه؟ ماریجوانا رو که اون نمیخواد بفروشه، اون نمیخواد درگیرش بشه، پولش که به خزانه یا تریژری نمیره. نه اینا ببینید، ما یه زمینه‌ای برای شک و سوءظن و برای عرض کنم که باورها داری. به اون دوستانی که اینا رو میفرمان بهشون بگید معلومه نه مسائل رو میفهمن، نه اینکه در امریکا هدف ها نیست، جهت ها نیست، مصلحت ها نیست، منفعت ها نیست، همه جاش هست، ولی نه به صورتی که یه توطئه ای در کار باشه که بعد. حالا بذارید یه برز دیگه خدمتتون بکنم. اصلا ماجرای کسر بودجه و بدهکاری مردم امریکا به یک اعتبار اصلا معنایی هم نداره، به هیچ. یعنی یکی از حرفایی که ما مسائل اقتصاد فردی رو با مسائل اقتصاد جمعی اشتباه میکنیم. این که من و شما 100,000 دلار بده کار باشیم بده، ولی در جامعه که اگر من و شما 100,000 دلار بده کار باشیم که 100,000 دلار طلبکار همیشه جوابش صفر. دومی که من و شما اگر 1,000 دلار درآمد اون 1,200 دلار خرج میکنیم، این 200 دلار کار دستمون میده. دولت وقتی 1,000 دلار میگیره 200 دلار کسر بودجه داره 1,200 دلار خرج میکنه، در شرایطی که اقتصاد در حالت در حقیقت انقباض هست و یا آمادگی داره و یا ظرفیت رشد داره و در حد کپاسیتی خودش استفاده نمی‌کنه، فان درست دولت قرار کسر بودجه داشته باشه برای که اقتصاد راه بندازه. اونایی که با فرق نمی‌کنه، بله، به کسر بودجه‌ای که الان به وجود میاد بعدن با درآمدهای بعدی جبران میشه، درست مثل دوران کلینتون. یعنی این ماجرا و هیاهوا معنایی نداره که دفعه فکر کنیم مثلا و شعارهایی که میدن که ما داریم فرض کنید بدهکاریامونو به فرزندان و آیندهمون منتقل میکنیم، مثلا خنده دار این حرفا. یعنی فرزندان آینده که طلبکاری که بدهکار، حتی در صحنه این طلب و بدهی وقتی برمیگرده به این که دولت چین اینا رو داره، دولت چینی مقدار اضافه درآمد داره که این اضافه درآمد رو باید به اصطلاح علمی یه جا پارک بکنه. خب میاد تو اقتصاد امریکایی پارک میکنه و فرض کنید که اسناد خزانه و یا اسناد یا گرانبهای امریکایی رو میخره با یه بهره حالا 1% 2% که پول خودش رو حفظ کنه. از اون گذشته اگر بخواد این پولش رو مطالبه کنه یا بگیره، امریکایی پول نداره بره کالای اون رو بخره، کارگر اون بیکار میشه. یعنی اگر یه کسی با مسائل اقتصادی آشنا باشه، گرفتار این بازیایی که تو رادیو تلویزیون مثل بقیه چیزا برای تحمیق آدم‌ها راه میندازن نخواهد شد. بنده اصلا ماجرای کسر بودجه رو به این صورت نمیبینم، نگرانی برای بالا رفتن اون ندارم. و بعدم به همین جهت است که دفعه شما میبینید 500 میلیارد یا 700 میلیارد دلار میدن دست بانکایی که احتیاج ندارن، بانک‌ها تازه دارن مثلا درآمد و سود در میارن. تمام اینا سیاه بازی، برای که بازی اصلی مسئله سیستم بانکی است و یا سیستم پولی جهانی است. در حقیقت با پول پول تولید میکنه، پولی که اصلا نداره و پول اصلا به یک اعتبار به خودی خودش یه تقلب بزرگه. یعنی اگر یه مقدار با مسائل پولی و بانکی آشنا باشید و اون اصول کلی رو بدونید، خواهید دید که موضوع اصلا این گونه نیست. به همین جهت است که این جابجایی و تغییرات هم اونقدرها فرقی نمیکنه. در نتیجه اینکه ما فکر بکنیم یه دولتی است که الان یه گرفتاری پیدا کرده، مشکل پیدا کرده، به اون صورت نیست. مشکل و مسئله‌ای که داره راههایی برای حلش داره و بعد از اون اذیت نمیشه. مثلا فکر میکنید که آقای اوباما یا قبلا آقای بوش شب و ناراحت میخوابید برای که کسر بودجه داره.
منظورم دولت فدرال بود، دولت
فرقی نمیکنه. عزیز شما حالی که میگید خودتون این عقایده نداره، چرا نماینده کسانی میشید که نیستند؟ اصلا دولت فدرال هم معنی نداره. دولت فدرال یعنی چی؟ دولت فدرالی که ازم میتونه پول چاپ کنه بدون که هیچ احتیاج به مجوز باشه، دولت فدرالی که میتونه اسناد خزانه از اوراق قرضه منتشر کنه، به فرض کنید چینی و اروپایی بیاد بگه که این اوراق قرضه 2 ساله و 5 ساله و 10 ساله منو بیا بخرم، میخرم و دارم میرم. اونا هم صلاحشونه برای که اون پول اضافه رو چی کار بکنن. درست مثل این که فرض کنین الان یه کسی بیاد یه عالمه به شما پول بده، شما مجبورید یه بانک بذاریتش. به همین جهت است که ای نذاریتش به بانک، شما اصلا میدونید تو خونه چه کار کنین، چه خطراتی تهدید میکنه. مثلا اگر بقیه بدونن شما تو خونتون پول دارید، بنابراین شما به دنبال بانک میگردید. نتیجتا این تصور که مثلا چینیایی که الان یه مقدار زیادی 40% تمام بدهی امریکا رو در اختیار دارن، نه اونا باش کاری میتونن بکنن مگر وقتی که بخوان خودکشی بکنن، که همیشه میشه این کار کرد و خودشون رو از پا در بیارن. و به همین جهت است که دولت امریکا اهمیت نمیده. بله، و اینا با مانورای تغییر قیمت ارز به راحتی میتونن پولا رو از بین ببرن. همین الان کاری که شد، یعنی دلاری که الان اینقدر کشیدنش پایین، سبب میشه که تمام بدهیاشون رو بتونن با پول ارزونتر بدن. و اون زمانی که دلار رو بی خودی بردن بالا، تمام سبب شدن که آدما پولاشون رو بیارن اینجا، بعد حالا با دلار ارزون رو برگردونن ببرن. نه، مسائل من خاطرم از در بحث اقتصادی بود که سه چیز مرد رو به جنون میکشه: عشق، خودخواهی و موضوعی پولی. نه، این مسائل یه ذره جدی‌تر بگید، بی خودی هم اینا رو به اون مرتبط کنید. من به پیام‌ها رسیدم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من دو تا سوال دیگه داشتم خدمتتون.
اجازه بدید من یک نفر دیگه رو دارم ببینم چی میشه. رو شما روی خط باشید ببینم. روی خط باشید. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه‌ها و بازی‌های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش، جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با سلام، من ژیلا بدی، نماینده کمپانی فارمرز اینشورنس اند فاینانشل سرویسز، بدین وسیله به اطلاع میرسانم که کمپانی بیمه فارمرز کلیه بیمه نامه های اتومبیل 21st century را در اختیار گرفته است. لطفاً برای مروری بر بیمه نامه های فعلی خود و اطمینان خاطر از پوشش مناسب با دفتر ما تماس حاصل بفرمایید. ضمناً یادآور میشوم در صورت اقام بیمه های اتومبیل، منزل، تجاری و بیمه عمر، کمپانی بیمه فارمرز بالاترین تخفیف ها را برای شما در نظر گرفته است. حیات اقتصادی خانواده خود را با تهیه بیمه های مناسب تضمین نمایید. با احترام و با امید دیدار، ژیلا بدیعی، 310-623-1167 310-623-1167 310-623-1167 تارنمای ژیلا بدیعی .com، عضو 08 ایرانیان و 50-50-100.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید.
خواهش من بفرمایید.
سوال بعد من این بود که جامعه، بیشتر جامعه ایرانی الان این مسئله خیلی به سر رونق پیدا کرده.
ببخشید صداتون یه ذره قطع و وصل میشه، نفهمیدم چی فرمودید.
عرض کردم تو جامعه به سر ایرانی الان این مسئله دین ستیزی خیلی رونق پیدا کرده. اینو شما چطوری، به چه شکل میبینیش و به چه شکل میشه باهاش به سر برخورد کرد؟
عرض کنم که من البته خیلی برنامه ها رو نمیبینم، ولی جست و گریخته باش آشنا هستم. دو تا گرفتاری پیدا شده عزیز. یکی این است که به دلیل این ارتباط مسئله حکومت و سیاست با دین و اینکه به بهانه دین قدرت کوبنده‌ای رو در اختیار مسئولین در بسیاری از نقاط جهان از جمله بر اساس باور بسیاری در ایران گرفتن، مردم به جای این که با اون قدرت که خیلی هم شناخته شده نیست یا اصولا موضوع خاص خودش رو داره و البته با او هم حمله میکنن، با دینی هم که یا اونا بهش استدلال و استناد میکنن و یا ازش استفاده میکنن حمله میکنن. بنابراین یه دلیلش این حرمتی است که به دلیل ترکیب سیاست و حکومت در حقیقت شکسته شده و یا ریخته شده و میشه اونو فهمید. دوم، بسیاری هستند که اصولا نظرگاه خاصی راجع به مسائل مذهبی و دینی داشتن و حالا یه فرصتی پیدا شده که بهانه سیاسی یا به هر حال فرصتی رو که از طریق وسایل ارتباط جمعی پیدا کردن رو ازش بهره بگیرن. یعنی اگر فرض بفرمایید شما یه روزی میخواستید در ایران یه حرفی ضد موضوعهای پذیرفته شده مذهبی بزنید، سخت گرفتار میشدید یا اصلا امکان نداشت مطلبتون پخش بشه یا شنیده بشه، خب حالا شما در یه تلویزیونی مینشینید و هر چی دلتون بخواد میگید. پس بنابراین اون فرصت پیدا شده. سوم، یه دهی ریشه گرفتاری ها و مشکلات مردم جهان و به ویژه مردم ما رو در دین و مذهب میبینن و در نتیجه باورشون این است که تا زمانی که این ریشه در آب است، همچنان اون ثمری که نتیجهش اون اشکالاتی بوده که به مذهب و دین یا به حکومت ها یا به جامعه های مذهبی نسبت میدن رو دارن. مورد دیگه تبلیغات شدید مذهبی است که از اون ور آمده که شما یه مرتبه این تلویزیون هایی هستن که یا از اول تا آخر این یه بار مذهبی رو دارن و یا اینکه تلویزیون هایی که اصلا بار مذهبی ندارن وقتاشون رو به یه مقدار بیشتر اوقات به نظر من به سوداگران زر فروختن و این پرت و پلاهایی که به عنوان برنامه‌های مذهبی شما میشنوید که غالب اوقات یه برداشت‌های خیلی عجیب و غریبه، با دو سه تا فرض خنده‌دار آغاز میکنن، یعنی یه چیزایی رو بدیهی میگیرن بعد تمام ساختمون روش میسازن. یعنی فرض کنید معتقدن اعداد 1 است و 5 و مثلا 8 و بعد حالا یه ریاضیاتی رو سرهم میکنن و میدن که چون شما اون اعتراض اولیه یا به هر حال اونا رو نگه نداشتید سر 1 و 5 و 8، حالا دیگه تا به قول معروف سریا میرود دیوار کج، کارش هم نمیشه کرد. من برخی از اوقات برنامه‌های مذهبی رو، حالا هستالی میفرمایید ضد مذهبی رو میشناسم که ضد اخلاق و ضد انسانیت و ضد شرافت و ضد حرمت و مخالفت با هوش و عقل داره. حتی یکیشون که اصلا با هوش و عقل میجنگید و اونش بامزه بود، من نمیدونم حالا ایشون با چه نیرویی داره اصلا اوضاع رو تجزیه و تحلیل میکنه، جالبه. یعنی مثل اینمونه که بنده با زبان فارسی بجنگم و معتقد باشم که اصلا این زبان چنین و چنانه ولی با همون زبان فارسی دارم حرف میزنم. یعنی چون مهمترین مسئله که یه مبانی اولیه تفکره، یکی آنچه هست هست واقعیت و دوم اصل تضاد و تناقض کانترادیکشنه و اینا تمام جملاتشون از اول تا آخر کانترادیکشن. یا آدمای دیگری که دکونهای دیگری رو پیدا کردن که پایه‌هاش ممکنه دین نباشه اما یه برداشت تازه‌ای از دین به عنوان، قصد من مفهوم کلی است، حالا تحت عنوان فرض کنید حالا عرفان باشه، چه عرفان شرقی باشه، چه عرفان این دین باشه، چه عرفان اون دین باشه، که همش یه فروز خنده‌دار عجیب و غریبی رو اول می‌ذارن و میرن بالا. و درست بنده باز دیشب و پریشب در تلویزیون آمریکایی می‌دیدم این فریبکاران باور نکردنی که این داستان فیلم سیکرت رو یا کتاب سیکرت رو انداختند و 1,000,000 نسخه هم ویدیوشو فروختند و از این طریق پول دار شدن. اون رهبر اصلی و اساسیش در برداشت برد که یه در حقیقت مراسم سرخ پوستی رو که در یه حدی انجام میدادن و این با شورتی که حالا دیگه با سیکرت هم همراه کرده انجام دادن، 60 نفرم بردن اونجا. اولین نکتهش این است که از هر کدوم از اینا $10,000 برای 5 روز گرفتن، این $600,000 این مردک پول گرفته که اینها رو روحانی کنه، با خدا ارتباط بده. بعد برده اونجا به خدا ارتباط داده، بعد یه مرتبه 3 نفر اونجا مردن، دیروز 2 تا بود، بیشتر یکی کریتیکال بود مرد، 3 نفر اونجا مردن، 2 تا خانم بودن یا آقا که عکساشون رو نشون داد، 60 نفر هم راهی بیمارستان شدن، خیلی هم حالشون خطرناک. خب شما یه دفعه می‌بینید در یه جهانی زندگی می‌کنیم که باورهای مذهبی و اعتقادات مذهبی مردم بزرگترین الان عامل جنگ و جدال. بعد اونایی هم که چون گرفتاری در مذهب دارن، ریشه در مذهب دارن، ولی دیگه مذهب رو قابل دفاع نمی‌بینن، آمدن یه مندرآوردهایی به اسم دین خودشون را انداختن و ماجرای اسپریچوالیتی یا موضوعهای دیگر رو یا مولانا رو بهانه کردند و کنار او دکان‌های دیگه‌ای رو باز کردند و سر بر آسمانی میساین که اصلا معلوم نیست کجاست. و در نتیجه یه عده زیادی که به هر حال با مفهوم روشنگری و رنسانس و اون جنبش فکری و اصالت علم و اصالت عقل و اصالت واقعیت آشنا هستن رو به صدا در آوردن. این که کار اونا رو دونه به دونه بنده درست بدونم یا غلط بدونم یه مسئله است که به خودم اجازه اونو نمیدم. این که میفهمم چه خبر داره میشم متوجهش هستم که شما میبینید وقتی که فرض بفرمایید یه کشوری مانند ایران با موضوع و مطلب و بهانه اصلی و اساسی دین داره پیش میره، شما فکر کنید خب مخالف چه کار کنه؟ مخالف در مقابل اون بیاد همونا رو تایید کنه؟ خب در اون صورت یه سیستم رو قبول کرده، بنابراین اونا رو هم میشه فهمید. بعدم بسیاری از این دوستان رو من چون کم و بیش باشون آشنا هستم یا استدلالشون میبینم، اصولا یه چنین نحوه تفکرای اعتقادی و مذهبی رو غیر اخلاقی، غیر انسانی، حتی غیر روحانی، غیر الهی میبینن و معتقدن این مقدار فریب است و دروغ است و بازی است. شما فرض بفرمایید شما بیاید به بهانه خدا تبعیض قائل بشید و بردگی رو همچنان یه جور نگه دارید، شما بیاید به بهانه خدا تفاوتی میان زن و مرد قائل بشید و یه امتیازی این چنین رو و یه چنین زن ستیزی رو فراهم کنید، شما بیاید به بهانه خدا به خودتون اجازه بدید در قرن 21 شکنجه بدید و اسم شکنجه رو تعزیر بگذارید و بخواید یه جوری
جان
جان
درست من اینجا این است که ما چطوری میتونیم این مسئله رو برای اونایی که به اصطلاح قبلا این مسئله رو دیلیت داشتن، که اگه دینهایی که از طرف خدا اومدنشون و مثلا مسیحیت، یهودیت یا اسلام، اینا رو اگه اومدن اینایی بودن که اومدن برای آزادی بشریت و نه برای اصالت، الان فکرشون عوض شده و میگن که نه اینا اومدن برای اصالت نه برای به آزادی. اینا به اینا چطوری میشه برخورد
کرد؟ یعنی آخه نه ببینید موضوع رو نگاه کنید، من بدونی که بخوام وارد این بحث بشم ببینید حرفشون درسته یا غلطه، چون ببینید شما یه فرضی الان فرمودید که من باتون مخالفتی ندارم، اما که فرض شما این است که ادیانی که نام برید یا بقیه ادیان اومدن برای آزادی و در حقیقت حرمت و شرافت انسان، اینا معتقدن نه همچی چیزی نیست. شما نگاه کنید به قوانین، شما نگاه کنید به چگونگی زندگیشون و عملکردشون، نه از همون اول تا آخر، نه اینکه بگید حالا آلوده شده، کثیف شده، خراب شده، نه از روز اول از حوادث فات به اونا استناد میکنن. اگر شما یه بحث تاریخی یا بحث اجتماعی دارید اون یه مسئله است، گفتم بازم ممکنه نظر شما درست باشه، ولی اونا چون بحثاشونه که میشنوید حرفشون هست که آقا از روز اول این ماجرا هیچ ارتباطی به آزادی و برابری و حرمت و شرافت انسانی نداشت. بنابراین اگر یه چیزی فرض کنید طی سالها به من و شما گفتن، چون ببینید به من و شما ممکنه بگن که حالا یه باور مذهبی، یه باور فلسفی، مثلا اینا خوب بودن، اینا نجات دهنده بودن، اینا چنین چنان بودن، همطور که باز امیدوارم کسی اذیت نشه، منی که مادر و یا پدر بیمار داشتم همیشه من گفتم به بچه مادر خوبی داره، ولی وقتی حالا من بزرگ شدم متوجه میشم که این مادر من یه بیماری بوده که دمار از روزگار من فرزندش در آورده، من آسیب زده، نه اینکه عمدی کرده، از سر نادانی و نامهربانی و بدبختی و بیماریش بوده، خب هنوز من بیام ازش تعریف بکنم که این مادر خوبی بوده چون اونجوری من فکر میکردم. یه مقدار باید با این افراد باید بحثا رو کرد و به همین جهت است که امید من اینه که شمایی که مختلف و متفاوت فکر میکنید و از این بابت خوشحالم، درگیر اون گفتگو بشید و درگیر اون آگاهی و شناخت ببینید شما به کجا میرسید. شما اگر به این نتیجه رسیدید که منشأ و یه آغاز کار بر اصالت بوده، محبت بوده، حقیقت بوده، حرمت بوده، آزادی بوده، عدالت بوده، بسیار خوب، شما میتونید محکم بایستید که حالا این ماجرا این چنین تغییر پیدا کرده و تبدیل شده، ولی با اصل شما نمیتونید مخالفت داشته باشید. ولی اگر احتمالاً مطالعه شما توی کتاب‌ها و توی تاریخ‌های دقیق که موافقین و مؤمنان نوشتن نه مخالفین، شما رو به اونجا میرسونه که ای بسا از آغاز ماجرای این چنین نبوده و یا گونه ی دیگری بوده، خب اون وقت مسئله چیز دیگری است. و بعدم برفرض که اصلا یه روزی یه چیزی خوب بوده، یه روزی برای من و شما آغوش مادر یا شیر مادر خوب بوده، ولی امروز که من و شما بزرگ شدیم که با اون نمیشه زندگی کرد. مسئله تناسب این باورها و اعتقادات با زمان امروز مطرحه و ابداً بحث ابدیت و نمیدونم همیشگی اینا که اصلا جایی نداره در دنیا. انسان یه موجود متغیر متحولی است که به هر گونه‌ای که بهش نگاه بکنید با هیچ پدیده ثابت و یکسانی نمیتونه همیشه همراه باشه، مخصوصا برای اینکه اگر قرار بود میتونست یه پدیده ثابت یکسان داشته باشه، همون یه دونش از اول میومد تا آخر هم میمون. چرا باید همینجوری تغییر بکنه؟ چرا باید این همه متفاوت و مختلف باشه؟
آقای دکتر، بس اینجاست که توی یه جامعه متمدن موقعی که مثلا در رابطه با یه همچین بحث میرسه الان مهمی مثل مثلا بحث مذهب، اینو معمولا روی مثلا یه میزه گرد میارن. کسانی که توی مسئله سرچ کردن و توی مسئله آگاهی دارن میان دور همدیگه میشینن و مسائل مثلا مورد اختلاف جامعه رو توی اون مسئله توی اون پشت اون میز حل میکنن. ولی توی جامعه ایرانی الان به این شکل نیست. یارو سواد آنچنانی نداره و تمام از اول تا آخر مذهب رو به قول شما یک کلمه هم شنیده مثلا از فلان کس مذهب افیون توده ها مثلا اونجوری به کارش میبره، یا این که میاد به طور کلی و از ریشه همه رو میخواد به صدا
من دلم میخواد یه وقتی بیاد باز با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه یه دقیقه بیشتر ولی دو تا نکته رو عرض کنم. اولا تو امریکا هم هنوز باز هر کسی حرف خودش رو میزنه، ولی این که میفرمایید دور هم جمع بشن و بحث بکنن که خیلی جا در امریکا میکنن که کاملا حق با شماست و خیلی بیشتر از ماست، درسته. من فکر میکنم حالا شما یه امتحان بکنید، شما الان به تمام کسانی که دارن برنامه‌های مذهبی رو پیرو هر مذهبی که هستید یا هر کدام رو که باشون نزدیکید بهشون بگید آیا حاضرید با اون کسانی که با شما مخالفت میکنن سر میز بحث بشینید و یا آدم منصفی هم بشینین گفتگو رو ادامه بده؟ بذارید من اگر امیدوارم نظرم غلط باشه پیروان مذهب نصب کنید نه مذهبیون زیر بار نمیرن، اون آدمایی که مخالفن میرن.
من با این توی مسئله با نظر شما موافق هستم. من منظورم آدمای روشنفکری هست که با مسئله موافق هستن.
خب همونا بیان نه فرقی نمیکنه. اگر فرض کنید هستالی به عنوان نمایندگی اصلا خودتون رو یه مقام روحانی یا یه مقام مذهبی نمیدونید ولی به دلیل آگاهی هاتون میخواید این بحث رو داشته باشید، همون اندازه حق دارید که اونا دارن. نه من نمیخوام بگم که این حتما آدم باید یه جوازی داشته باشه که نماینده مذهبی، شما هم اندازه که مذهبی دارید حق دارید درباره مذهبتون عقیده و نظر داشته باشید و به همین جهت است که پیشنهادشو مطرح کنید. به نظر من یکی از کارهای خوبی است که امیدوارم بشه انجامش داد. من به آخر وقتم رسیدم، اگر یه وقت دیگه بیاد خوشحال میشم با هم صحبت داشته باشیم. ممنون از محبتتون، لطف کردید. سلام کنم شنگان اجمن، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. همکنون در یک حراج ویژه BMW 328 آیدا 3 ساله به مبلغ فقط $329 در ماه لیز کنید و از مزایای عالی از جمله سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی بهره‌مند شوید. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاج تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و در یک حراج ویژه اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171. همین شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر کیوان دانیالی از گوردن لافرم با شما درباره دعاوی حقوقی در زمینه مستغلات، وام و تبدیل وام گفتگو خواهند کرد. 888-233-9965.
مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلیس بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط